خوب؟
سلام، وقت بخیر. امیدوارم که خوب و برقرار و سلامت باشید. هشتمین جلسه از درس گفتارهای کتاب حقیقت و روش اثری از گادامر رو به تدریس جناب آقای دکتر امیر مازیار عزیز در خدمتتون هستیم و طبق روال همیشه یه برنامه یه مختصر توضیحاتی ابتدای هم واسه دوستانی که تازه به مجموعه خودشون پیوستن خواهیم داد. اول یه کوچولو راجع به مجموعه دیدگاه نو بهتون بگم. حلقه دیدگاه نو چند سال پیش حول جمع‌آوری اندیشمندان فارسی زبان در سراسر نقاط این کره خاکی شکل گرفت و اندیشمندان فارسی زبان ایرانی و غیر ایرانی حول موضوعاتی که کار کردن، پژوهش کردن و در اون موضوعات تبحر دارن جمع شدن، جلسات گذاشتن و تمامی این جلسات ضبط شده در کانال‌های رسمی حلقه دیدگاه نو در یوتیوب و تلگرام بارگذاری شده و دوستان میتونن استفاده بکنن. اکثرش هم قابل کامنت گذاشتن هست که اونجا باز توش بحثی شکل بگیره، موضوعاتی شاید یکی دو سال پیش مطرح شده. موضوعات متنوعی هم هست و جذاب خواهد بود براتون. از سال گذشته که پلتفرم کلاب هاوس رواج یافته و دارن همگان استفاده میکنن، عزیزانی مثل آقای کاجی عزیز، آقای سلطانی عزیز و دیگر بزرگان این نتیجه رسیدن که خیلی خوب از این بستر استفاده بکنیم و یک دانشگاه مجازی، یک درس گفتارهای مجازی را بندازیم شبیه درس گفتارهای و کلاسهای درس، با این موضوع که کتاب کلاسیک اکثرا توسط اساتیدی که تو اون موضوع زبردست هستن انتخاب بشه و اون کتاب تدریس بشه. تو بخش اول، ساعت اول، استاد محترم اون موضوع رو درس میدن، شرح و بسط میدن. در بخش دوم این جلسات حلقه کتاب محل نقد و نظر و بررسی و گفتگو خواهد بود و دوستان میتونن فقط پرسش هاشون رو مطرح نکنن، ملاحظه هم اگر داشتن سهیم بشن با جمع و تشریک مساعی صورت بگیره. خیر مقدم هم میگم با آقای کمالی عزیز. این روالیه که داریم، یک ترم برگزار شده، جلسات ترم یک همه بارگزاری شده و همه آرشیو جلسات هست. تو همین کلاب هاوس هم شما نگاه بکنید جلساتش موجوده. ترم دو هم شکل گرفته و ما الان در خدمت آقای دکتر مازیار عزیز و نازنین هستیم. با توجه به اینکه 7 جلسه ایشون معرفی شدن، به خصوص جلسات اول با جزئیات بیشتر و از طرفی هم آقای دکتر مازیار نیاز به معرفی ندارن، من خیلی مختصر سعی میکنم توضیح بدم چون واقعا نیاز معرفی ندارن آقای دکتر مازیار، برای علاقمندانشون آشنا هستن. آقای دکتر مازیار عزیز و نازنین در حیطه فلسفه تحصیل کردن، کارشناسی و کارشناسی ارشدشون رو در حیطه فلسفه غرب و دانشگاه تهران گرفتن، دکترای فلسفه هنرشون رو دانشگاه علامه طباطبایی گرفتن، در دانشگاه‌های متعددی من جمله همون دانشگاه علامه طباطبایی تدریس میکنن، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هستن از سال 93 و کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌های متعددی از ایشون هست. فکر میکنم حتی در مورد کتاب هم توضیحاتی دوستان سوالاتی داشتن در جلسه قبلشون توضیح دادن که کتاب جناب گادامر توسط آقای بهشتی ترجمه شده، کار شده و حالا امید هستش که هرچه سریعتر چاپ بشه و دوستان بتونن ترجمه کتاب رو بخونن. توضیحاتی داده شد راجع به کتاب هایی که برخی شاگردان و دانشجویان آقای بهشتی به خصوص در این حیطه کار کردن، کتاب شده، تز شده که در مورد گادامر و این کتاب هست، لزوماً ترجمه این کتاب نیست. من یه توضیح هم قبل از شروع بحث داشته باشم، اگر دوست دارید از جلسات حلقه دیدگاه نو باخبر بشین، درس گفتارها ترم 3ش بخواد شروع بشه، جلساتی که ما روزهای دیگه‌ای داریم، مثلا ما جمعه ها مجد کتاب داریم، دوستان همین ساعت همیشه 2:30 به وقت دو به وقت تورنتو کانادا و 10:30 شب به وقت تهران دور هم دوستان جمع میشن و کتاب هایی که در یک زمینه خاص علوم انسانی هستش رو میان معرفی میکنن، شرح و بسط میدن و شما عزیزان هم میتونید بیاید اگر در اون زمینه کتابی پیشنهاد دارید بیاید و پیشنهاد بدید و همه جمع استفاده بکنن کتاب هایی که شما عزیزان خوندید و معرفی بشه اون کتاب ها. اگه دوست دارید از جلسات حلقه دیدگاه نو با خبر بشید که جلسات خودتون هست، بالا سمت چپ حلقه دیدگاه نو نوشته، یه خونه خیلی کوچیک سبز رنگ هست، اون رو کلیک بفرمایید، وارد کانال رسمی حلقه دیدگاه نو در پلتفرم کلاب هاوس میشید، میتونید جوین بشید و متصل بشید. بالای اساتید و عزیزانی که در تالار وجود دارن و گفتگو خواهند کرد، کانال یوتیوبی حلقه دیدگاه نو هم الساخ شده و در طبق روالی هم که داریم حتما میدونن دوستان، در یک سوالی اگر دارید نقدی نظری میتونید یادداشت بکنید، به من پیام بدید در قسمت مسیج ها یا به دیگر مودریتور ها پیام بدید و در قسمت دوم دستتون رو که ببرید بالا، رئیس هند رو که بزنید، بنده یا دیگر مودریتور های نازنین دعوتتون میکنن به قسمت تالار تا نقد و نظر و گفتگوتون رو مطرح کنید و همگی از نکات نقض خودتون استفاده بکنیم. من بیش از این سرتون رو درد نمیارم. آقای مازیار ببخشید طولانی شد، ما در خدمت شما هستیم، وقت بخیر.
سلامت باشید، خیلی ممنون و متشکرم. سلام مجدد میکنم به همه دوستانی که حاضرن در مجلس و آرزوی سلامتی میکنم برای همگان. خب بحث ما در توضیحات ایجابی بود که آدامه داشت درباره نسبت هنر و حقیقت میداد و این بحث رو ذیل وجود شناسی اثر هنری مطرح کرده بود، یعنی میگفت که اگه ما بخوایم به درستی نسبت هنر و حقیقت رو یا حتی به درستی هنر رو بشناسیم، بعد وجود شناسی درستی از اثر هنری داشته باشیم و سعی کرد که بر اساس نحوه وجود بازی اونجوری که خودش بیان کرده بود یک تعریف اولیه‌ای از نحوه وجود اثر هنری به ما بده. و خب ما دیدیم که این بحث جنبه‌های خیلی مختلف و متنوعی داشت، اینکه بازی چگونه وجودی است. این بحث رو گادامر ادامه میده در این بخشی که این جلسه میخونیم به عنوانش از انقلاب به سازه هنری و وساطت کامل، عنوان سرفصل این بخش، یا دگردیسی به سازه هنری و وساطت کامل، و بحث رو به یک سرانجام خیلی میتونم بگم مشخصی به همین بخش میرسونه و از جمله مفهوم مهم و کلیدی محاکات رو در میان میاره، نیمسیز رو در میان میاره که خب میدونیم که یکی از کهن‌ترین مفاهیمیه که برای تعریف و تبیین هنر به کار رفته بود و خب بحث ها و نظرات زیادی رو برانگیخته بود. خیلی بخش مهمیه این بخشی که امروز ازش صحبت میکنیم برای تبیین ایجابی که گادامر از نسبت هنر به حقیقت به دست بود. خب گادامر اینجا در همون آغاز میگه اتفاقی که در اثر هنری میفته اینه که اون چیزی که ما در مورد بازی گفتیم اینجا گویی به یک نهایت خودش میرسه. در اثر هنری بازی انگار به نهایت خودش میرسه و اون نهایت خودش اینه که اینجا انقلاب یا تبدل به ساختار پیش میاد. این دوتا واژه رو توضیح میدم و بحث ادامه میدم. واژه رو گادامر استفاده کرده که حالا به شکل‌های مختلف پیش اینو ترجمه کرد، تبدل، دگرگونی، تحول و انقلاب، حالا اصطلاحی که آقای دکتر بهشتی پیشنهاد کردن برای این، و این متناسب است با آنچه که گادامر در خود متن میگه و مفهوم فلسفی که انقلاب داره، نه مفهوم سیاسی و رایجی که مفهوم انقلاب داره. دو مفهوم فلسفی، ما وقتی میگیم یک چیزی انقلاب پیدا میکنه، قلب میشه یک ماهیتی رو که داره فرو مینهه و ماهیت دیگه ای رو به دست میاره، تبدل ذات پیدا میکنه، یعنی فقط تغییر در جزئیات، در صفات، در عوارض پیدا نمیکنه، بلکه ذاتش عوض میشه، جوهر وجودیش گویی که عوض میشه. اگه تعبیر صدرایی رو بخوایم به کار ببریم، گویی که حرکت جوهری اینجا اتفاق میفته. انقلاب دقیقا یعنی که حرکت جوهری. میگه وقتی که گادامر میگه وقتی ما با یک اثر هنری مواجه میشیم، یک اثر هنری در کاره، نحوه وجودی در میانه که نحوه وجود اثر هنریه، و اونجوری که جلسه پیش گفتیم گویی اینجا میدان یک بازیه، انگار ما داریم وارد یک بازی میشیم، یک بازی جلوی ما پهن شده، آنچه که در این بازی اتفاق میفته در نهایت انقلابه، تبدل ذاته، یک حرکت جوهریه. به چی؟ به یک استراکچر، به یک ساختار که همون اثر هنریه. یعنی ما تبدل پیدا میکنیم به اثر هنری، یا در این عرصه بازی، در این صحنه یک تحولی در کاره. چه تحولی اینجا در کاره؟ یعنی چی این تبدل و انقلاب؟ مثلا فرض کنید که شما تئاتر یا سینما رو در نظر بگیرید که اینجا راحت‌تر میشه اینها رو علی صحبت کرد. صحنه نمایش، در صحنه نمایش آدم‌هایی هستن که دارن نقش‌هایی رو ایفا می‌کنن. ممکنه ما اون هنرپیشه‌هایی که الان بر صحنه سر هستن رو همه رو بشناسیم، حتی بیرون با اونها آشنا باشیم، یا قبلا در کارهای دیگه، در آثار دیگه اینا رو بشناسیم. معمولا روز دیگه عموم این هنرپیشه‌ها رو میشناسن و مثلا توی صفحات اجتماعی نمیدونم اینا باشون آشنا هستن. اما این آدم‌ها در صحنه تئاتر، در صحنه نمایش، دیگه اون آدم‌های بیرون از صحنه نمایش نیستن و اون صحنه نمایش هم دیگه اون صحنه نمایش نیست. رو اون صحنه نمایش هر روز ممکنه که چند تا تئاتر اجرا بشه، یا در روزهای متوالی تئاترهای گوناگون انجام بشه، یه پرده هست، نمیدونم یک سنی وجود داره، ممکنه دکوری وجود داشته باشه، ممکنه دکوری وجود نداشته باشه. اما قضیه اینه که وقتی تئاتر شروع میشه، دیگه این صحنه معمولی نیست، دیگه اون پرده یک پرده معمولی نیست، دیگه اون تماشاخانه نیست، دیگه اون بازیگران نیستن. کما اینکه ما به عنوان تماشاگران، اگه ما تماشاچی باشیم، ما هم دیگه اون تماشاگرانی که چند لحظه پیش بلیط خریدیم و در رو باز کردیم و روی صندلیامون نشستیم نخواهیم بود. ما وارد بازی شدیم، همونجوری که وقتی می‌خواستیم بریم یک بازی معمول بکنیم، جلسه پیش توضیح میداد گادامر که ما انگار یک خودیتی رو بر جای میذاریم و میریم و بازیگر میشیم و اونجا بازی میخوریم. بازیگران وقتی بازیگر میشن که بازی میخورن، یعنی روح بازی اونها رو احاطه میکنه و بر اونها غلبه پیدا میکنه. وقتی تئاتر شروع میشه، اثر هنری شروع میشه، همه اینها تبدل پیدا میکنن. و این یکی از شگفتی‌های هنر دیگه. شما مثلا می‌بینید که اونجا، حالا مثال‌های خیلی ساده‌ای می‌زنم که محل بحث هم بوده، شما می‌بینید که فرض کنید یک هنرپیشه‌ای می‌میره یا کشته میشه و کاملاً اون هنرپیشه رو می‌شناسید و می‌دونید که اون نمرده و اصلا یه بازیگره و اصلا امکان مرگش مثلا تو این صحنه نبوده، بعداً این رو دیدید. ولی ما با اینکه این رو می‌دونیم، تو علم، تو آگاهی خودمون این رو می‌دونیم، ولی در مواجهه با اثر هنری برای اون ممکنه عشق بریزیم، خیلی ناراحت میشیم، دوچاره ممکنه یک افسردگی بشیم، افسوس بخوریم. و اگه اونجا کسی ما بگه که چرا ناراحتی، خب اینکه یه هنرپیشه است، مسئله حل نمیشه. چه اتفاقی افتاده؟ این مسئله که اتفاقا فیلسوفای تحلیلی هم تو بحثی که بحث فیکشن خیلی بحثی جذابی تو فلسفه تحلیل معاصر بهش پرداختن که این چه اتفاقیه که تو عرصه هنر میفته. ما یه چیزی رو میدونیم که حقیقی نیست، اما باش حال و نسبتی رو برقرار میکنیم که گویی حقیقیه و این در عین باورمون به اینه که این آدما نمیمیرن، این آدما زندن، اینا عاشق نمیشن، عشقشون از دست نمیدن، ولی در صحنه نمایش در بازی تاعت همه اتفاقا میفته. این اتفاق یعنی که تبدلی ایجاد شده، انقلابی ایجاد شده، هم در اون هنرپیشه‌ها هم در اون بازیگران. اون بازیگران دیگه بازیگر نیستن، اون شخصیت‌های بیرونیشون ندارن، اون صحنه دیگه اون صحنه نیست، تبدیل شده به اون مکانی که حقیقت اون ماجرا داره توش اتفاق میفته و ما تماشاگرانی شدیم که در این بازی حاضریم و بازی میخوریم. ما تبدیل شدیم به چی؟ ما به چی تبدیل شدیم؟ اون بازیگر به چی تبدیل شد؟ اون صحنه تاس به چی تبدیل شد؟ اون سنی که خاک، سنگ، چوب، پرده‌ای که پارچه است به چی تبدیل شد؟ به اثر هنری. ما به اثر هنری تبدیل شدیم. این خیلی بحث مهمیه. آدمه میگه اثر هنری اون شی نیست، اون ابژه نیست که شما پیش رویتون میبینید. اگه تابلو باشه اثر هنری اون تابلو نیست، اون تابلو یه چوبه، یه سنگه، یه کاغذه، یه چیزه، یه رنگای روش کشیده شدن، یه چیزایی روش چسبونده شده. مثلا اون صحنه تا یه سری آدم هایی هستن و ما همین، اما اثر هنری این نیست. این همون اشتباهی بود که توی رویکرد استتیکی بود، اثر رو به شیء پیش رو تقلیل میداد و مدرک رو به کسی که از بیرون و با فاصله میخواد اون رو درک کنه. کادامه میگه اثر هنری این نیست، اثر هنری همه ما این و این چیزیه که الان به وجود اومده، قبلا وجود نداشته، الان به وجود اومده و در هر بار اجرا به وجود میاد. وقتی که بازی به اوج خودش میرسه و تبدل وجودی، حرکت جوهری ها، تبدل جوهری به سازه به وجود میاد، اثر هنری تازه به وجود میاد. پس من تماشاچی هم یک ضلع اثر هنری هستم، اثر هنری با من اثر هنری شده، یک وجود، یک نحوه وجود خاصیه این دیگه. این با وجود سنگ فرق میکنه، این با وجود شیء جداگونه از من فهم میکنه. گرچه در یک بیان کاملتری از فلسفه گادامر، آنها هم، یعنی همون سنگ و چوب هم اون نحوه وجود مستقل رو ندارن، اما در اثر هنری این تبدلی که به وجود میاد، تبدل بسیار مؤثر، بسیار گرم و بسیار پرحرارتیه. ما احساس میکنیم که وارد یک عالم دیگه شدیم. به این ساختار هنری که به وجود اومده، بگم به بیان گادامر، عالمی مستقل و از آن خودشه. دیگه حقیقتی از آن خودش داره، صدق و کذبی از آن خودش داره. این عالمیه که توش حیوانات حرف میزنن، جمادات ممکنه که حرف بزنن و ما اینها رو باور میکنیم، ما براشون دل میسوزونیم، ما با اونا همراه میشیم. این عالمیه که صدق و کذب خودش رو ایجاد کرده و برپا کرده. بعدا نمود این برپا کردن صحبت میکنم. پس این اتفاق میفته، نحوه وجود اثر هنری نحوه وجودیه که از لا و ابعاد متعدد داره و این شیوه ها، این شکل تبدل و تغییر توش هست. گادامر میگه که این که ما وقتی با اثر هنری مواجه میشیم، گویی زندگی متوقف میشه، جریان معمول زندگی متوقف میشه و ما وارد یک فضای جدید میشیم، حرفی نیست که خب فقط گادامر زده باشه، خیلی ها در مورد هنر اینو زدن، حالا به شکل‌های مختلف، که مثلا هنر خروج از روزمرگی زندگیه، خروج از جدیت زندگیه. ما خود در یک آنی گویی که هنر ما رو به خودش میکشه و ما رو از خودمون جدا میکنه. گادامر هم بر مبنای همین ها، اینا در واقع داده های پدیدارشناختیه که ما از مواجهمون با اثر هنری داریم یا با اثر ادبی داریم، یا و گادامر داره پاش همون جا میذاره، از همین ها استفاده میکنه. تحکمی که نیست این حرفا، یعنی همه ما احساس میکنیم که یه وقتایی فیلم ما رو با خودش میبره، نقاشی ما رو با خودش میبره، شعر و موسیقی ما رو با خودشون میبرن. این به کجا میبرن؟ چه اتفاقی افتاده اینجا؟ از چی خارج شدیم و داخل چی شدیم؟ کادامایی میگه که این رو باید خیلی دقت کنید، این عالمی که عالم مستقل و دربسته‌ای که در فضای اثر هنری به وجود میاد دنیای فانتزی نیست، دنیای تخیلی خارج از زندگی نیست که بعضی اینو میگفتن. بعضی گفتن این عالم سرمستیه و عالم فانتزیه که ما را جدیت زندگی دور میکنه. این زندگی جدی و واقعی یه جایی وجود داره، اینجا هم عالم خیاله دیگه، عالم خیال و رویا است. حالا نه به اون معنی که فیلسوفان ما در مورد عالم خیال میگفتن یا عرفای ما در مورد عالم خیال میگفتن، اون معنای متعارف عالم خیال، یعنی عالمی که فاقد جدیته. و برای همین تفنن بود. کسایی که اینجوری نگاه میکنن به هنر میگن که بله خیلی هم جذابیت داره، شما رو با خودش میبره. میبره به کجا؟ خارج از زندگی، یعنی خارج از واقعیت، خارج از حقیقت، به دنیای خیال. اما کادامه تأکید میکنه که این واقعیتی که ما واردش میشیم در اثر هنری، این عالم دربسته یا سربسته ای که ما به اون تبدل پیدا میکنیم، از زندگی زندگی تره، از واقعیت واقعی تره، از حقیقت ها حقیقت تره، یا تبدل واقعیت به حقیقت، اگه تعبیری که باز خود کادامر به کار برده رو به کار ببرم اینجوریه. برای همین کادامر میگه که شما نگاه کنید که حتی یک دشمن بزرگ هنر، یا حداقل کسی که بزرگترین دشمن هنر تلقی شده گویی در فلسفه غرب، در نظریه هنر، یعنی افلاطون، که خب بودم ازش با همین جلسه صحبت خواهیم کرد و نفعش بر شاعران مشهوره، میگه حتی او هم در جایی این عبارت رو میاره، میگه که تراژدی و کمدی زندگی، یعنی وقتی میخواد زندگی رو بفهمه، خود زندگی رو وقتی میخواد بفهمه، خود زندگی رو در تراژدی و کمدی که دو فضای هنری هستن درک میکنه، یا اینجا زندگی رو زنده تر میبینه. یعنی گویی که اگه ما بخوام مفهوم سازی کنیم زندگی رو با مفاهیم هنری، این کار رو انجام میدیم. چرا توی تراژدی و کمدی، چرا توی اثر هنری زندگی زندگی تره، واقعیت واقعی تره، یا واقعیت تبدیل به حقیقت میشه؟ کادامه میگه که ما وقتی توی خود زندگی هستیم، تعبیرهای مختلفی اینجا میگه، میگه وقتی ما توی زندگی معمول هستیم، خب پیش رویمون امکانات مختلفی هست، واقعیت ها ممکنه که سیرهای مختلفی رو داشته باشن، ما نمیدونیم که به چی منجر میشن، اتفاقات میان میرن و گاهی ما نگران میشیم، گاهی بیتابیم، گاهی مشتاقیم و حوادث میگذرن. اما وقتی که گویی یک جایی زندگی به یک مسیر مشخصی میفته، یا یک چرخه خاصی از زندگی به نهایت خودش میرسه، اونجا ما میگیم که گویی داستان زندگی، اگه بخوام یه واژه‌ای رو بگم که ما خودمون میگیم، ما اونجا میگیم داستان زندگی اتفاق افتاد. نمایش زندگی یا تراژدی زندگی، این تراژدی رو ما خیلی زیاد ما توی توصیفاتمون از زندگی خیلی به کار بریم. کادامه گفتم یکی به این کاربرد استعاره خیلی توجه کنیم. چرا میگیم تراژدی زندگی؟ چرا میگیم وضعیت کمیکی که توی زندگی ما هست؟ یعنی گویی که ما زندگی رو میخوایم با کمدی فهم کنیم، با تراژدی فهم کنیم. با اینکه گویی که در بیان معمولمون تراژدی و کمدی رو یه چیزای فانتزی و خیالی میدونیم دیگه، خارج از عرصه واقعیت میدونیم، چرا اینجا زندگی رو در قالب تراژدی فهم میکنیم؟ و انگار که زندگی که به فهم در اومده باشه، زندگی که به درک رسیده باشه، تونسته باشیم معنای ازش استخراج کنیم، به یک درامی، به یک داستانی، به یک تراژدی، به یک کمدی تبدیل شد. اون چی که اینجا اتفاق میفته اینه که اون واقعیت‌های جزئی رفع شدن، واقعیت زندگی بیرونی اون هنرپیشه، واقعیت چوبی بودن اون صحنه، واقعیت اون پرده ای که آویزونه و از یک پارچه است و رنگش که هرچی هست، واقعیت فضایی که من الان دارم توش میبینم اون تئاتر رو، یا اگه اینو به موسیقی برگردونیم، واقعیت ضبط صوت یا دستگاهی که داره موسیقی رو مینوازه، واقعیت فضایی که من پیش نشستم، اینها میره کنار و چی میمونه؟ آنچه که باید بمونه، آنچه که در میانه و در حقیقت باید بمونه، گویی که اعراض رفتن کنار و جوهر مونده، گویی که جزئیات رفتن کنار و اون ماهیت ذاتی مونده. این همون بحثی بود که ارسطو میکرد در مورد شعر، جایی که میگفت شعر فلسفی تر از تاریخ است. میگفت که نگاه کنید، هومر مثلا میاد آشیل یا آخیلوس رو تصویر میکنه، یا هر رمان نویس یا نمایشنامه نویس یا تراژدی نویس بزرگ دیگه ای، فردوسی میاد رستم رو تصویر میکنه. خب رستم یلی بود در سیستان، اما در اون بیان شاهنامه چی میشه؟ وقتی میخوان زندگی یک شخصیت رو در عرصه نمایش یا داستان یا شعر یا هر جایی که تصویر کنن، نمیان هر چی که در زندگیش اتفاق افتاده رو تصویر کنن، چون توی زندگی معمولی ممکنه که یه روز من سرما بخورم، یه روز کار بزرگ بکنم، روز بعدش حالم گرفته باشه، روز بعدی نم زمین بخورم، این مدت پام شکسته باشه، خب همینه که ارزش بازنمایی نداره. ما آنچه را انتخاب میکنیم، ما آنچه را انتخاب میکنیم که ارزش بازنمایی داره، ما آنچه را انتخاب میکنیم که یک وحدتی برقرار میکنه بین واقعیت‌های پراکنده. از دیدگاه ارسطو از این جهت شعر از تاریخ فلسفی تره، چون تاریخ واقعیت را همان گونه که اتفاق افتاده بازنمایی میکنه، اما شعر آنچه را که باید، آنچه را که باید یا آنچه را که محتمل است به تعبیر ارسطو، یعنی اون چی که ضرورت داره، اون رو بازنمایی میکنه. یک علکی دستش گرفته، یک گزینشی و یک انتخابی تو واقعیت ها کرده و اونها رو آشکار میکنه. این گادامر به این ارجاع میده به این نقل قول ارسطو، ولی این رو مطابق فلسفه خودش تفسیر میکنه. اینجا اون واقعیت های پیرامونی، اون جزئیات رفتن کنار و آنچه که در میانه، آنچه که در میانه، آن چیزیست که باید در میان باشه، حقیقت مسئله بر جای میمونه. یه جور دیگه اینو توضیح بدم که خودش یک بحث خیلی مهمیه و دقیقا ما رو وارد بحث میمسیس و محاکات میکنه و بذارید با همون اشکال افلاطونی شروع کنم. میدونیم که خب افلاطون گفت شاعران رو بعد از مدینه اخراج کرد. چرا؟ و این حرف جدیه. خیلی توی تاریخ فلسفه خواستن که افلاطون رو دوباره شعر دوست نشون بدن یا هنر دوست نشون بدن، با تفسیرهای مختلفی رو این کردن، اما هم گادامر نقد افلاطون رو جدی میگیره، هم به نظر میرسه که واقعیت اینه که نقد افلاطون به شعر خیلی جدیه و اصلا با غیب زدن به شعر و انواع شعر و اینا مشکل حل نمیشه. و مشکل افلاطون باشه در ماهیت و ذات شعر، اونجایی که میگه ذات شعر محاکاته، میمسیسه، بازنماییه. خب چه اشکالی داره بازنمایی؟ افلاطون میگه که نگاه کنید، برای افلاطون حقیقت مهمه. میگه ما میخوایم به حقیقت برسیم. شاعران هم میان و ادعا میکنن که حقیقت رو به ما نشون میدن. اما حقیقت رو به ما چجوری نشون میدن؟ بازنمایی میکنن حقیقت رو. یه کپی درست میکنن از حقیقت. تازه این کپی هم که درست میکنن کپی تجسمیه، یعنی که در مادیات ها، در امور دیدنی و شنیدنی و لمس کردنی و اینها اون رو تفسیر میکنن، اون رو بیان میکنن. پس یک حقیقتی وجود داره و یک بازنمایی از طرف شاعر وجود داره که کپی اون حقیقته و افلاطون میگه این کپی هیچ وقت نمیتونه که اون واقعیت رو آن گونه که هست ما نشون بده. اشکالش خیلی ساده، حالا دلایل مفصلی داره واسه این بحث، ولی اینه که این نمیتونه نشون بده، چون همیشه بین این کپی و اون اصل فاصله است. به قول مشهور افلاطون، سه مرتبه ها به لحاظ وجودی اثر هنری سه مرتبه از حقیقت خودش دوره و به این جهت هنر نمیتونه ما رو به حقیقت برسونه. و افلاطون میگه شاعران که تو جامعه ما مدعی حقیقتن، اینا رو باید از مدینه خارج کرد چون به درد حقیقت نمیخورن. البته اگه اونا مدعی چیزای دیگه پایین‌تر از اینا بشن، بگم ما مثلا سرگرمی و تفریح و استتیک و اینا ایجاد میکنیم، احتمالاً افلاطون با اونا مشکلی نمیداشت. ولی میگه که اگه بحث حقیقته، هنرمندان و شاعران در بحث حقیقت کاری نیستن. یک فاصله هستی شناختی هست بین اصل و کپی که دقیقا تو مفهوم بازنمایی آن توی اون مفهوم میمسیس میده، تو مفهوم تقلید خودش رو نشون میده و افلاطون میگه دیگه کارش هم نمیشه کرد. یعنی این ذاتی، مشکل ذاتیه، کارش نمیشه. گادامر دقیقا با این بیان خودش میخواد این مشکل افلاطون رو رفع کنه. اگر بازی به معنای مجسم شدن یک امری، اگر بازی به معنای برپا شدن یک امری، اگر اینجا تبدل وجودی یک چیز به یک چیز دیگه‌ای در کاره، میمسیس رو و تقلید رو و بازنمایی رو ما نباید به این معنایی بگیریم که توی تاریخ فلسفه مرسوم شده و احتمالاً به خاطر افلاطون. گادامر اینجا اشاره میکنه به معنای اصلی کلمه میمسیس که پیش از افلاطون توی آیین‌های یونانی به کار میرفت. مشهوره که این کلمه میمسیس توی آیین‌های دیونوسیوسی به کار میرفت و اونجا وقتی میمسیس اتفاق میفتاد، منظور این بود که خدایان آیین شراب بود میتونید و آیین خدای شراب بود. اونجا میگفتن که خدایان حاضر میشن. این حاضر شدن خدایان با اعمالی که اونجا بر انجام میگرفت با لفظ میمسیس ازش صحبت میشد. این تعبیری بود که در دست افلاطون تغییر شکلی پیدا میکنه و به معنای حاضر شدن دوباره چیزی اما به شکل تصویری، تجسمی، حالا روایی، بازیگرانه، حالا هرچی، به این شکل در میاد. یک بازنمایی میشه، یک اصلی یک جای اتفاق افتاده، یک کپی، یک بازنمایی، یک تصویری از اون ارائه میشه. گادامر میگه که در هنر تصویری از چیزی ارائه نمیشه، در هنر خبری از چیزی داده نمیشه. انگار یه چیزی یه جای اتفاق افتاده، ما تو هنر خبرشو میایم میدیم یا تصویرشو عرضه میکنیم. اون خود اون واقعیت کجا و تصویری که از اون عرضه میکنیم کجا؟ ما یه عکس میگیری از یه واقعیت، خب عکس کجا و خود اون واقعیت کجا؟ درسته فاصله وجود شناختی جدیه. گادامر میگه این تصور رو عوض کنیم. در هنر میمسیس اتفاق میفته، یعنی واقعیت دوباره، بله دوباره، ولی دوباره چی؟ دوباره برپا میشه. ریپریزنتیشنه، این ریپریزنتیشنه، اما خودش پریزنتیشنه. یک به اصطلاحی که خیلی اینجا گادامر به کار میبره، چندین بار معنای خاصی بهش میده، قبلا ازش صحبت کردیم، میگه ریپریزنتیشن پریزنتیشنه، فورشتلوم دارشتلونگ، یک بازی با الفاظ ولی معنای خاص خودش رو داده. یعنی اینجا بازنمایی، تجسم بخشیدن، واقعیت بخشیدن، تحقق دوباره بخشیدن به اون امر، ما اینجا یک تصویر و یک خبر و یک رونوشت ارائه نکردیم، ما دوباره اون رو برپا کردیم، ما دوباره اون رو ایجاد کردیم. این رو میگیم اثر هنری. من اگه یه تابلو رو نگاه کنم یا یک نمایشی که مثلا فرض کنیم که در مورد یک عشقه، خب قصد نمایش یا قصد فیلم یا قصد داستانی که میکنم این نیست که خبر از عشق به من بده، خبر رو که روزنامه میبینم، خبر رو کتاب های تاریخ میبینم، در رمانی که من میخونم عشق برپا میشه. آنچه که رمان در مورد اونه، آنچه که اثر هنری در مورد اونه برپا میشه. این اصطلاح برپا شدن، اصطلاحی که گادامر از هایدگر گرفته، اونجا گادامر از هایدگر گرفته. دوستان به من تذکر دارن که من این اسما رو خیلی جابجا میگم و این درسته، فکر کنم همه دوستان هم خودشون متوجه میشن، خودتون این اسما رو هر جایی که من جابجا میگم درست کنید. گادامر هایدگر توی منشأ اثر هنری میگفتش که اثر هنری کارش اینه که عالمی را برپا میکند. این خیلی مهمه، و خود ریشه این حرف هم به رأی هگل در مورد هنر برمیگرده. یعنی شما وقتی میرید مثلا توی مسجد شیخ لطف‌الله، توی خود میدان نقش جهان که واقعا حیرت انگیز، از اون لحظه که آدم پاش رو در اون میدان نقش جهان میذاره، از هر ورودی که داخلش بشید، اتفاقی که میافته اینه فضا عوض میشه، جهان عوض میشه، چیزی برپا میشه. اونجا چیزهایی فقط برای دیدن نیستن، اونجا چیزهایی برای شنیدن نیستن، اونجا خطوطی روی مسجد شیخ لطف‌الله نیست که بگیم که به به چقدر قشنگه ادراک کنم یه چیز. نه، من اونجا اون در مسجد شیخ لطف‌الله، اگر مثلا بگیم این تصویر از اسلامه، اسلام برپا شده است، اون اندیشه اسلامی که اون اندیشه دینی که به مسجد شکل داده، این شکل دادن اینجا یعنی برپا شدن، محقق شدن، وقوع یافتن، تبدیل شدن به یک واقعیت وجودی که من هم، من مخاطبی که داخل مسجدم میرم، من هم باهاش برپا میشم. این اصلا این اثر هنری بودنش میگه که من هم داخل واقعیت وجودی او میشم. گادامر اینجا میگه که در این حالت اثر هنری پا در وجود دازاین میذاره، پا در دازاین میذاره، وجودی انگار دازاین گونه پیدا میکنه. یعنی یه حالت وجودی که ما توش شریک هستیم و با هم داریم توش سیر میکنیم. اینجا پس در اثر هنری من خبر از عشق نمیبینم، تصویری از عشق نمیبینم. من این رو همیشه بازی تصویر خوبش اینجا به نظر من مقتله. مقتل چیه؟ مقتل تاریخ نگاریه، تاریخ نگاری یک واقعیه که اتفاق افتاده. نه، تاریخ تاریخه، همونجور که تذکرت الاولیا اونها هم تاریخ نیستن. پس اونها چی هستن؟ اونها برپا کردن یک واقعی هستن در وجود ما، برپا کردن یک حادثه وجودی هستن. و خب این خیلی فرق میکنه. مشکل افلاطونی رو گادامر میگه اینجوری باید حل کرد، اون فاصله وجود شناختی به هیچ وجه دیگه قابل حل نیست. برای اصلوکوپی همیشه اصلوکوپی هست و اشکال معرفت شناختی افلاطون سر جاشه. اما اگر شما اثر هنری رو برپا شدن، تحقق پیدا کردن، تجسم پیدا کردن بدونید، اینجا اون معانی که قرار بوده که توی اثر هنری بهش اشاره بشه، ازش سخن بره، همه چی میتونه اینجا باشه. اثر هنری محتوا داره، این جلسه پیش اشاره خوبی کردم دکتر کمالی به این نکته. اثر هنری موضوعات هر موضوعی میتونه داشته باشه، مثل عشق، مرگ، زندگی، واقعیت، جنگ، صلح، دین، خدا، پیغمبر، در مورد همه اینا میتونه باشه. حتما یک محتوایی داره. و این محتوا چی میشه در اثر هنری؟ این محتوا ویژگی اثر هنری بودن اثر هنری اینه که اون رو در کار میاره. این عبارت هایدگره، میگه این work of art، این work، این رو بعد خوب بفهمیم. این work یعنی چی؟ یعنی کار میکنن، یعنی اثر دارد. اثر هنری اثر دارد. اثر داردش به همینه که این یک عالم برپا شده است، یک واقعیت برپا شده است. و واقعیتی که ما توش زندگی میکنیم، همون اصلا میگه که اگر این زندگی نبود، اثر هنری از زندگی نبود، اون مسرتی، اون خوشنودی که ما اونجا پیدا میکردیم حاصل نمیشد. ارسطو در فرنشه عبارتی رو میگه در مورد هنر که گادامر اینجا خیلی روش تاکید میکنه. میگه که میگه از فواید میمسیس و بازنمایی اینه که توش ریکاگنیشن، یعنی بازشناسی اتفاق میفته. بعد گفتن، تفسیر کردن که خب این بازشناسی یعنی چی؟ گفتن که مثلا شما یه اسبی رو بیرون دیدی، یا یک مرغی، پرنده، یه چیزی رو مثلا بیرون دیدی، بعد یا تصویر آدمی رو، بعد توی تابلو هم میبینی که اون رو دوباره میبینی، تشخیص میدی، میگه چقدر خوب کشید اون رو مثلا، یا چقدر جالب. گادامر میگه که خب این بازشناسی اگر این باشه معناش، مسرتی نداره، سرور نداره. با اون احترام و تقدسی که ما با اثر هنری در نسبت با اثر هنری قائل هستیم برابری نمی کنه. خب یه چیزی بیرون هست، شما به قول افلاطون یه کپی رنگ رو رفته یه ازش رو تشخیص دادیم. نه این نیست. مسئله اینجا اینه که وقتی میگیم اینجا بازشناسی اتفاق میفته، یعنی من گویی برای اولین بار هم گویی حالا اونو بله باز میشناسم، اما این باز شناختن یعنی گویی که آها حالا شناختم، آها حالا فهمیدم، حالا دیدم، حالا درک کردم. این بازشناسی یعنی این، یعنی اون چیزی که قبلا میدونستم ولی گویی خبر بود برای من، گویی سخن سرد بود برای من، گویی یک شناخت ذهنی بود برای من، تبدیل به یک شناخت حقیقی میشه. اگر باز با اصطلاحاتی که توی صحبت خودمون هست بخوام بگم، اینجا گویی که اون حقایقی که ما میدونستیم در وجود ما تحقق پیدا میکنه، ما به حق الیقین میرسیم، ما از تحقیق به تحقق میرسیم در اثر هنری، چون چنین وجودیه، وجود گرم، وجود برپا کننده، برپا دارنده. و اینجا بازشناسی اتفاق میفته و این بازشناسی عین اون تجسمه، در اون تجسمه، در اون برپا شدن اتفاق میفته. گادامر اینجا میگه که برای اینکه دقیقا بفهمید که این حادثه اصلا یک حادثه استتیکی نیست و دقیقا فرق اون حادثه استتیکی رو با اون چیزی که فعلا واقع داره اتفاق میفته خوب بخوایم درک کنیم، میتونیم به آیین‌ها دوباره توجه کنیم. دوباره برگرده بحث آیین و خیلی نکات جالب و واقعا ظریف رو در سرتاسر حقیقت و روش هم دین و هم این آیین‌ها ببین. آیین‌ها نگاه کنید، آیین‌ها اجرا میشن. ما اصولا تو فلسفه دین خودمون تو سنت حالا ایرانی در مورد مناسک و عبادات واقعا خیلی کم کار کردیم، نظریه پردازی در مورد مناسک نداریم، با اینکه وضع ادبیات مناسک توی دنیا خیلی فرق می‌کنه از این جهت. ما خیلی کم در مورد اینکه این جنبه‌های عملی و بدنی در دین دارن چیکار می‌کنن کم کار کردیم. کدامه میگه نگاه کن، اصلا دین بدون مناسک، بدون عبادات بی‌معنیه. دینی نداریم که توش مثلا عبادات و مناسک بدنی وجود نداشته باشه. این مناسک بدنی چی هست؟ اینا اجرای دین هستن، برپا کردن دین هستن. آیین یعنی که به عرصه بازی بیاریم، به عرصه تحقق و درگیری واقعی بیاریم. بله بعضی میگم مثلا نماز خب یعنی تشکر از خدا میگه، خب ما تو دلمون تشکر از خدا میکنیم، حالا چه لزومی داره که حالا این اعمال رو انجام بدیم؟ و در مورد همه اعمال دیگه که مثلا زیارت یا مثلا فرض کنید که حج و زیارت خانه خدا که یک نمایش کامله، به معنی دقیق کلمه یک نمایش کامله، شما میرید لباستون رو در بیارید، یک لباس جدید میپوشید، جایی هست به اونجا رو خانه خدا اعتبار میکنید. قطعا اون تصوری که ما از خدا داریم خدا خانه نداره، اما اونجا خانه خداست، ما زائر خانه خدا میریم و گرد خانه خدا میچرخیم.
آقای دکتر امکان گفتگو دارین؟
آقای دکتر چند لحظه صدایتون قطع شد، امکان گفتگو براتون هست؟ دوستان اگه چند لحظه صبر کنید من با آقای دکتر تماس میگیرم ببینم.
هستن نمیدونم، شاید تماس تلفنی باشون گرفته شده یه تیکه قطع شدن. آقای کاجی آقای دباغ سلام، وقت شما بخیر. خوشحالیم که در جمع میبینیمتون، در حقیقت میشنویمتون.
سلامت باشید جناب میرخان عزیز، خدمت شما دکتر مازیار عزیز، دکتر کاجی عزیز، دکتر کمالی عزیز و دوستانی که در ایوان شنوندگانم سلام عرض میکنم و در خدمتم.
سال نوتون رو هم با تأخیر نزدیک به یک ماه البته تبریک میگیم، امیدوارم سال خوب و خوشی باشه برای همه مردم دنیا، بالخصوص ایرانیان عزیز در سراسر این کره خاکی.
بله امیدواریم، امیدواریم.
بله من نگرانم که آقای دکتر دارن برای خودشون صحبت میکنن و متوجه نباشن که در واقع قطع شده ارتباطشون. من تماسم گرفتم ولی جواب ندادن. آقای دکتر سلام، الان تشریف آوردید.
بله ببخشید من قطع شدم این کار و الان دوباره متصل شدم این کار.
بله بله من گفتم به دوستان، فکر کردم که شما دارید برای خودتون صحبت میکنید و متوجه که میکروفون دو قطع شد نیستید و من بهتون زنگ زدم و طبیعتا جواب ندید به خاطر که حتما فکر میکردید.
در طواف خانه خدا بود، درسته؟
بله بله درست هم
بله آقای دکتر.
بله بله بفرمایید.
بله درست چند میگفتن که با اونجا وارد این نمایش میشیم، این بازی رو میکنیم و این جزء ضروری دینه و جزء حالا این یک نوع مراسم دیگه هم داریم، یعنی اینجا ما دین رو به بازی در میاریم، دین رو برپا میکنیم، دین رو اجرا میکنیم و در این اجرا کردن اون معانی قرار مرق بشن، قرار تحقق پیدا کنن، حالا هر معنایی که هست. این معنای ظاهری نیست، اینو خیلی توجه کنید. ما مثلا میگیم فلان داستان یا فلان عبادت یا فلان نمیدونم فیلم در مورد چنین چیزیه، اینکه در مورد چیزیه این لزوما اون معنای برپا شدهش نیست. معنای برپا شده ممکنه خیلی چیزای دیگه باشه، ولی در این موضوع، در این حرکت، در نسبت با این چیزایی که ما داریم انجام میدیم شکل میده. کادوی میگه اصلا دین بدون دین یه عمل اجراییه، اجرا باید بکنید دین رو. به همین معنا اثر هنری یک امر اجرا کردنی، یک امر اجرا شدن. این پلی قبلا در مورد صحبت کردیم و گفتم ادامه باش کار داره، اینجا دقیقا به این معنا میگه. میگه شما نگاه کنید شعر یا نمایشنامه یا نمیدونم هر چیز دیگه، اینا هیچ کدوم وجود مکتوب ندارن که مثلا شما اینا رو بخونید. فقط ما فکر میکنیم که ما شعر رو میخونیم یا ممکنه فکر کنید که ما داستان رو میخونیم، ولی داستان چیزی که از همون لحظه که شما میخونید برپاش میکنه، یعنی تصورات ما شروع میشه، شخصیت ها رو توی ذهن میسازیم، فضاها رو میسازیم، تصویر میکنیم، وارد عالم داستانی میشیم. شعری که برپا نشه، داستانی که برپا نشه، نمایشنامه‌ای که اجرا نشه، موسیقی که اجرا نشه موسیقی نیست. میگه ذات بازیگونه و تجسمی اثر هنری، یعنی اینا ذاتشون در این اجرا شدن هستن شکل میگیرن، در این برپا شدن شکل میگیرن. چون وقت که من بحثو خیلی مختصر کردم، چون به این نکته پایانی قدامرم برسم خیلی مهمه. گفتم این با این که این الگویه که ما به نحو تام توی مواجهه با اثر هنری باش روبرو میشیم، اما قدامر اون رو سرایت میده به بقیه و حوزه. تو فصلهای دیگه، تو بخشهای دیگه این بحث رو میکنه. یه نکته جامون از اون بحث آیین اون رو بگم، به این بحث برمیگردم. قدامه تو اون بحث با آیین میگه نگاه کنید اونجایی که آیین ها تماشاچی دارن، کسایی هستن که دارن آیین رو میبینن، رابطه این تماشاچیان با آیین، با این فضای برپا شده، درک یک امر عینی بیرون از خودشون نیست، یک رابطه درونی و وجودیه، رابطه ای که میخواد در واقع شرکت کننده توی آیین توی اون تبدل وجودی پیدا کنه. کنان توجه با جلب توجه ما با این مسئله میخواد بگه اون نسبت استتیکی که ما فکر میکنیم بین ما و اثر هنری هست که توی اون مثلا ما یک ادراک خاصی از یه چیزی دون از خودمون داریم، این خیلی ناقصه. این رو باید بر مثل این به شکل این درک کنیم. خب اینجا دقت کنید، اگه ماها هستیم، من که دارم رمان میخونم یا رمان رو دارم میخونم، خب شروع میکنم در ذهن خودم به تصویر کردن عالم رمان، و رمان یا این اثر ادبی هنری اون وقتی به وجود میاد، اون وقتی به وجود میاد که خوانده میشه، یعنی تصور میشه، تصویر میشه و اجرا میشه، برپا میشه. من وقتی رمان میخونم احتمالاً این شخصیت‌ها و این تصاویر و داستان‌ها رو جوری میخونم، جوری تصویر میکنم توی ذهن خودم، و شما هم جور دیگه تصویر میکنید. بنابراین اثر هنری تعدد پیدا میکنه به تعدد آدم‌ها، به تعدد تماشاچیان، حتی به تعدد بازیگران. اینجا یعنی ما خودمون رو داخل اثر کردیم و با ما اثر شکل گرفته و شکل‌های اینا با هم دیگه فرق می‌کنه. اما قدامه میگه که دقت کنید، این معنای من، منظور من این نیستش که سوبژکتیویته، اون تعبیر مشهور سوبژکتیو بودن مواجهه با آثار هنری یا آثار ادبی یا اصلا کلن متون نیست. میگه بله، ممکنه هر خواننده‌ای در مواجهه با متنی معنای خاص خودش رو از متن دریافت کنه، که اونم دقیقا به همین شکلی که الان توضیح دادیم، یعنی من وارد دنیای متن میشم و باز در حدی بین من و دنیای متن فضایی تحقق پیدا میکنه که معنا اینه. معنا در متن نیست، معنا آن چیزی است که بین من و متن یا با من و متن ایجاد میشه. تکثر معنایی اینجاست. اما گادامر میخواد بگه که این یک فرض سوبژکتیو در نسبت با فهم و تفسیر آثار هنری نیست. بله که صدگرایی ناگزیری اینجا وجود داره، اما سوبژکتیویسم نیست. چرا؟ برای اینکه متن به تعبیر گادامر صامت نیست. متن یک چیزیه، یه واقعیتیه. ما اصلا داشتیم همینه میگفتیم تا از بحثی که از بازی شروع کردیم تا اینجا، این بود که بازیگر همه کاره بازی نیست. بازیگر بازی میکنه، بازی میخوره، بازیگر در چیزی قرار میگیره. من رمان رو برپا میکنم، درسته رمان با من برپا میشه، اما رمان با من برپا میشه، چیزی داره که من در دنیای او سیر میکنم، در طبقات او، در شخصیتهای او، در داستانهای او، نه هر جا که خودم دلم بخواد. اگه هر جا که من خودم دلم میخواست میرفتم که خب لذتی نمیبردم، فایدهی برای من حاصل نمیشد، چیزی نگرفته بودم، دریافت نکرده بودم. سوبژکتیویسم خیلی تلخه، همجوری که نیچه میگفت نیهیلیسم پشتشه، یعنی خودم رو میبینم، اما نه، من خودم رو نمیبینم در اثر هنری، من خودم رو در متن خودم رو نمیبینم، خودم رو هم میبینم، اما خودم که با متن برپا شدیم، یک بازی، یک رفت و آمده، چیز مشترکی هست بین من و آن چیزی که بیرونه، و هم من چیزی به او میدم و هم او چیزی به من میده. ما با هم تجسم میبخشیم به متن، به اثر هنری، به موسیقی، به هر چیز دیگه. و برای همینه که گادامر میگه که حتما تعدد تجسم ها وجود داره، تعدد تفسیر ها وجود داره، اما تفسیر درست و نادرست هم وجود داره. یعنی مثال میزنه از اجراهای آثار موسیقی، مثلا فرض میگه سمفونی نهم بتهوون. ما میدونیم که رهبرهای بزرگ ارکستر دنیا وقتی اجرا میکنن این سمفونی بتهوون رو، یک چیز به گوش نمیرسه، خیلی مشهوره دیگه، همه میدونن در اجراهای مختلف، مثلا برای همین آدمهای مختلف اونایی که خیلی اهل موسیقین، اجراهای مختلف یک اثر رو دنبال میکنن. حالا همین به شکلهای دیگه، مثلا فرض کنید تو اجرای نمایشنامه‌های شکسپیر رو، اینا هم وجود داره، اجراهای مختلف هملت یا چیزای دیگه. این تفاوت به این حده که مثلا یک اجرای سمفونی نهم فرض کنید که 30 چند دقیقه طول میکشه، یکیش ممکنه که بیش از یک ساعت طول بکشه، با تفسیری که رهبر ارکستر داره از متن و زمانبندی که اون اعمال میکنه تا این حد ممکنه که تو اونها اختلاف به وجود بیاد. و این اونجا که ما فهمیدیم و در تاریخ دیدیم گریز ناپذیر، یعنی آدم های مختلف که اون سمفونی رو اجرا میکنن اجراهای مختلف برپا میشه و همواره چنین خواهد بود. هر آدمی که هر متن رو میخونه و اجرا میکنه اجراهای مختلفی ازش هست، ولی بعد اجرای درست داریم و اجرای غلط. اجرایی داریم که کسایی که میشنون میگن این بتهوون نبود، یا میگن این هملت نبود. گادامه میگه که من نمیخوام نمیتونم، نه کارم اینجا اینه که به شما معیار بدم برای اینکه تفسیر درست یا نادرست یا تجسم درست یا نادرست چیه. ولی چیزی که واقعی هست اینه که تفسیر درست و نادرست داریم، تجسم درست و نادرست داریم. این تجسم درست و نادرست نیست که یک جایی معنای خود متن برپا میشه، یک جایی دیگه مثلا تفسیر به رأی انجام شده و معنای خود متن نیست. قضیه اینه که اون تجسمی که برپا شده که بناگزین متنوع و رنگارنگ و متعدد و متکثره، تجسم دیگه بتهوون نیست، تجسم دیگه هملت نیست و این باز شناخته میشه. این توی نقدها این بحثا میشه، گفتگو میشه، در مورد این صحبت میکنن. بارها گادامر گفته که هرمنوتیک من یک هرمنوتیک تجویزی نیست، من روش نخواهید، من نمیتونم بگم روش درست تفسیر کردن یا روش درست اجرا کردن چی، من دارم توصیف میکنم، میگم وقتی شما با متن مواجهی معنای این برپا شدن یک متن، خصوصا در آثار هنری و ادبی برپا شدن یک متن و شما خودتون ذیلی از این برپا شدن هستید و تو این برپا شدن ها برپا شدن های لاجرم متعدد و متنوعی خواهد بود که میتونه تو اینا درست و غلط بشه، ولی بله اینا شکل های متفاوت و متعددی خواهد داشت و حتما چیزی از شما در کاره و چیزی از اون. این رابطه یک سویه نیست، داد و ستده، که خب خیلی هم اعتبار داره به شعری که گادامر در ابتدای حقیقت روش گفته، ولی حالا فکر کنم رو آغاز جلسه بعد بخونیم بهتره، زمانمون تقریبا گذشته. من یک جنبندی از بحث بکنم. گادامر میگه که در بازی و هنر اون حالت بازیگونی که این نحوه وجود داره به نهایت خودش میرسه و اون اینه که یک نوع تبدل وجودی، یک نوع انقلاب و اثر هنری رخ میده. ما تبدیل میشیم به چیز دیگری، ما یعنی تماشاگران و بازیگران و فضای صحنه و همه اون چیزهایی که اونجا هستن، به چیزی تبدیل میشیم که در اون به چیزی تبدیل میشیم که امریست برپا شده، امریست محقق، امری که تجسم بخشه به خیشه، زندگی رو مجسم کرده، واقعیت رو مجسم کرده، اعراض و حواشی و چیزهای نامربوط رو کنار زده و خود آن چیز رو پیش ما آورده و ما رو در خود آن چیز قرار داده. آتش رو تصویر نکرده، از آتش خبر نداده، آتش رو به وجود آورده. اثر هنری آتش روشن شده است، نه تصویری، کپیی، تقلیدی از آتش. و همین ماهیت اجراگون اثر هنری که دقیقاً میشه به همین دلیل میشه اونو بارها و بارها اجرا کرد. خبر رو یه بار میشنویم دیگه خسته میشه، یه چیز رو میدونیم میگه دونستیم، ولی آثار هنری رو بارها و بارها گوش میدیم، بارها و بارها اجرا میکنیم، بارها و بارها متحقق میکنیم و هر بار که متحقق میکنیم ما اینگار که درک دیگه ازش پیدا میکنیم یا نوع نسبت دیگه باش پیدا میکنیم. اصلا رمز این کادامه میگه اینه، چون ذاتاً امر برپا شدنی و میمسیس محاکات یعنی تجسم یافتن، برپا شدن و اینجاست که هنر میتونه حقیقت رو به ما نشون بده، چون حقیقت رو برپا میکنه، حقیقت رو نشون نمیده، خبر نمیده. هر اثر هنری برپا کردن حقیقتی است، اون هم به شکلی که بالاتر از حقایقی است که در جاهای دیگه گفته میشن. تفسیر حرف گادامر از اون سخن هایدگر که میگفت شعر بالاترین زبان حقیقته، اثر هنری بالاترین زبان حقیقته، چون حقیقت برپا شده، آتش برپا شده اینجا در کاره. ببخشید کمی طولانی شد، اون قطعی هم که پیش اومد کمی انسجام بحث رو بکنم بهش آسیب زد. امیدوارم که بحث مفهوم بوده باشه. دوستایی میکنم.
بسیار علی، بسیار علی، خیلی ممنون از توضیحات خوب و دقیق و جامع و مانه آقای مازیار عزیز. بسیار عالی بود مثل همیشه آقای مازیار. فکر نمی کنم، حالا من دارم جای بقیه حرف می زنم، برآوردی ندارم خیلی منفی که اون خلل که پیش اومد در برنامه بازه رو بیاره پایین، چون شما همیشه عالی درس می دین و نکات رو خیلی روان شرح و بس میدید. خب آقای کاجی سلام مجدد، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم. قبل از شما آقای کاجی، من به دوستان عزیز بگم الان میتونن دستاشون رو بیارن بالا اگر سوالی داشتن، نوبت میخواستن، من و دیگر مدیریتورهای عزیز و نازنین دعوتشون کنیم قسمت تالار. دو عزیز هم دستشون آوردن بالا، منم بهشون اجازه دادم، ولی من کسی رو الان جز اساتید نمیبینم در تالار، مگر اینکه برای من هم الان درستشون نمیده. من فقط شما چهار بزرگوار رو، آقای کاجی، آقای مازیار، آقای کمالی و آقای دباغ رو میبینم. در خدمتون هستیم آقای کاجی.
بله ممنونم، حقیقتا استفاده کردم این ضیافتی که آقای دکتر مازیار برای ما فراهم کردن، خیلی خیلی قابل استفاده است. من کم از محتوای آنچه میگن و هم شیوه بیانشون، شیوه تدریسشون خیلی خیلی حظ میبرم و بهره میبرم. چند تا سوال هست ولی فکر میکنم که یکیش رو مطرح بکنم اگه وقتیش بود، در نوبت بعدی اون دو تا سوال دیگه هم رو مطرح میکنم. آقای دکتر، من وقتی این بخش رو میخوندم، خب همونجور که شما گفتید یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین مفاهیم همون مفهوم چنج و ترانسفورمیشن هست، حالا با هر ارتباطی که با هم اینها دارن. و خب یه مفهوم دیگه است که فکر میکنم تو صحبت شما به خاطر اینکه حجم زیادی مطلب تو اینجا بود و شما خودتون هم اشاره کردید که یه فصل خیلی خیلی، این بخش خیلی خیلی مهمی هم از کتاب گادامر فکر کنم نگفتید، ولی خب مفادش رو و محتواش رو گفتید و اون مفهوم استراکچر هست. ولی همونجور که گفتم شما گفتید، یعنی بارها بارها وقتی که دارید از هنر صحبت میکنید، جایی که اتفاق میفته، کانتکستی که به تعبیری هنر درش اتفاق میفته، از این مفهوم صحبت کردید. ولی خب این مفهوم خیلی کلیدی است. من راستش خب طبیعتا هم گفتم بهتون، متن رو اینجوری میفهمم که بگم که مثلا هر متنی، حالا از جمله متن‌های دیگر و حالا گادامر، که گادامر چی نگفته یا چی رو از قلم انداخته، من تصور میکنم یکی از مفاهیمی که اینجا از قلم افتاده شده مفهوم کالچر هست. کالچر از این بابت که ببینید، شما به درستی اشاره کردید، یه اثر هنری مثلا مثل مثلا سمفونی نهم جاهای مختلف اجرا میشه، از یک استراکچر وارد استراکچر دیگه میشه، حالا به تعبیر من از یک کانتکست وارد یک کانتکست دیگه میشه. اما بحث بر سر اینه که من میفهمم که هر کانتکستی یونیک هست، ولی وقتی که یک کانتکستی از یه فرهنگی مثلا وارد یه فرهنگ دیگه میشه، مثلا مجسم کنید که یه نفر بیاد میدان نقش جهان رو ببینه، من و شما بریم ببینیم به عنوان افرادی که تو اون سنت بزرگ شدیم، با یه نفر که از یک جهت فرهنگی کاملا آوتسایدر بره ببینه، میخوام بگم که این تفاوت ها، این که بله هر میفهمم و میدونم و تایید میکنم نکته شما رو و نکته گادامر رو، که هر اثر هنری با یه جور باز اجرازی، یه جور در واقع پریزنتیشنه، نه رپریزنتیشن به تعبیری، ولی بحث بر سر اینه که ما باید اگه از استراکچر صحبت میکنیم، اگه صحبت میکنیم که این کانتکست خیلی مهمه، باید بفهمیم، یعنی متوجه باشیم که این کانتکست وقتی که کانتکستی هست که یه اشتراکاتی با چشمانداز ما داره، با یک کانتکستی که کاملا از اون در واقع جدا میشه، منفک میشه. ببینید مثالی که من اینو اتفاقا با طبیعتاً همونجور که شما به درستی گفتید نمیشه از گادامر صحبت کرد و از هایدگر صحبت نکرد و مقایسه میکنم با پرسش از تکنولوژی هایدگر، اونجا هایدگر به نظر من کاملا، حالا به تعبیر غربی ها، سنسیتیو نسبت، یعنی حساس نسبت این بحث فرهنگ، متوجه هست که وقتی تکنولوژی از فرهنگ وارد یه فرهنگ دیگه میشه کنده میشه. فکر میکنم میدونیم ما هممون به تعبیری اینها بر بستری روش کردن که شلایر ماخر هست و اون دیلتای از سنت هرمنوتیک، میدونیم اینا چقدر نسبت به فرهنگ حساسن، ولی من در واقع کمرنگ میبینم این نقش فرهنگ رو در بحث اثر هنری و همه اون نکاتی که گادامر به خوبی و به روشنی و با بصیرت زیاد دست داد. ببخشید طولانی شد صحبتم، حالا اگه وقتی شد در نوبت بعد من دو تا سوال دیگه هم دارم ازتون بپرسم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از نکات خوبتون. دو تا دکتر رو لازم میدونم که بگم، یکیش چند دومیش مهمتر و شاید جذابتر باشه. یکی که واقعا کمرنگ نیست، یعنی گادامر اتفاقا داره میگه که اینا تأثیر دارن. نمیدونم این عدم تأثیر رو از کجای مد یا از کجای بیان من برداشت کردید. ما اگه من یه آدم مثلا فرض کنید غربی باشم، وارد میدان نقش جهان بشم، یا آدم ایرانی باشم یا ژاپنی باشم، وقتی وارد میدان نقش جهان میشم، گادامر دقیقا همینو میگه که سه نوع برپا شدن اتفاق میفته. سه میدان نقش جهان اینجا داریم، برای همین میدان نقش جهان یک چیز نیست، اثر هنری یک چیز نیست، سه میدان نقش جهان ما اینجا داریم و اینا تحقق های گوناگون دارن. ولی اینا گادامر تاکید میکنه، میگه که اینا هیچ کدوم لزوماً برپا شدن های غلط میدان نیستن، میدان های غلط نیستن، یکی از اینا غلط درست نیست بقیه غلط باشن. اینا امکانات خود اثر هنری هستن، امکانات گوناگون به فعلیت رسیدن خود اثر هنری هستن. دقیقاً با توجه به اینکه زمینه‌ها و ساختارها پیش‌فرض ها فرق می‌کنه، گادامر میگه و برپا شدن، برپای فهم، برپای کسی که وارد این عرصه میشه انجام میگیره، گادامر میگه اینا با هم تفاوت و تنوع پیدا می‌کنن به این لحاظ. اما بخواد بگه همه اینا محترمن، همه اینا درستن. ارسطو فقط ارسطو غربی ها نیست، ارسطو مسلمان هم ارسطو، هایدگر فقط ارسطو هایدگر آلمانی ها نیست، هایدگر انگلیسی هم، هایدگر ژاپنی هم، هایدگر ایرانی هم، هایدگر اینها گونه های برپا شدن هایدگر هستند و لزومن متفاوتن، ولی اینا امکاناتیه که توی خود متن هایدگر برای برپا شدن بود. حتی اگه خود هایدگر هم خودش رو تفسیر میکرد، اون فقط یک شیوه تفسیر هایدگر بود. اینو دقیقاً تو مد گادامر میگه که اگه یک سمفونی رو خود مثلا بتوون یا خود باخ هم اجرا میکردن، اون اجرای درست و یگانه اجرای دقیق مثلا اون سمفونی نبود، اون یک امکان تحقق اون بود. پس واقعا نادیده نگرفته و اون میگم اون ترقی که اینجا از استراکچر داره گادامر، اون عالم اثر هنریه، یعنی همون اون چیزی که دقیقاً توی تعبیر هایدگر با عنوان عالم ازش یاد شده و اینجا به عنوان یک، اگه آقای دکتر طباق عزیزم این جلسه هستن، یعنی بازی زبانی که اون دنیای خاصی که اون اثر هنری برای خودش ایفا کرده، برای خودش ایجاد کرده و ما وارد اون عالم میشیم، عالمی که از این طریق برپا میشه. این نکته دوم که گفتم میخوام اشاره کنم که خیلی جذابه اینه که در همین بحث آخری که کردیم، گادامر در واقع به نحو ظریفی نقد میکنه هایدگر رو، با اینکه تو متن این خیلی مشخص نیست. هایدگر یک تعبیری داره و اونجا میگه که مثلا وقتی شما محراب یک اثر هنری رو ازش جدا میکنید یا یک شیء رو از کانتکست خودش جدا میکنید و اینو میبرید توی موزه، اون میشه شیء موزه‌ای و شیء استتیکی و دیگه عالمش باهاش نمی عالمه. اون خاصیت عالم ورزی، عالمیدنی که اون باید داشته باشه دیگه نداره، یعنی همون ورک اثر باید داشته باشه، اون اثر داشتنش ازش گرفته میشه و تبدیل میشه به یک شی تزئینی. گادامر اینجا با هایدگر مخالفت میکنه، با اینکه اسم هایدگر رو نمیاره، میگه اینجوری نیست. میگه اثر هنری تا زمانی که اثر هنری هست این ویژگی توشه، یعنی میتونه خودش رو برپا کنه، میتونه خودش رو مجسم کنه. بله تجسم بخشی های گوناگون داره، اما اینجوری نیستش که از اثر بخشی بیفته مگر اینکه اتفاق حادی براش بیفته، و تا حد وقتی که این اثر بخشی رو داره میتونه با ما همزمانی داشته باشه. این آخرین نکته ای که کلامه تو این بخش میگه و پیوند پیدا میکنه به بخش فصل بعد که زمانمندی امر زیباست که جلسه بعد علی صحبت میکنه. ولی میخواستم بگم اتفاقا در همین جای اختلاف نظر ظریفی هست بین هایدگر و گادامر، و گادامر میگه که این ویژگی خاص این آثار هستن که توی دوره‌های مختلف، یعنی گویی که هایدگر اونجا کمی از فلسفه خودش فاصله گرفته بود، گفته بود که معبد یونانی فقط برای یونانیان برپا میشه، ولی گادامر میگه نه، فرهنگ‌های دیگه هم، آدم‌های دیگه هم میتونن داخل معبد یونانی بشن، داخل میدان نقش جهان بشن، برای اونها هم برپا میشه، ولی به شکل‌های مختلف. و چه اشکال داره؟ این عین همون چیزیه که ما از هرمنوتیک انتظار.
خیلی ممنون آقای دکتر. ممنونم. من حالا نمیخوام چون دوستانم هستن، حالا اگه نوبتم شد یه نکته در همین موردم دارم با دون در میمیزم. ممنونم.
سلامت باشی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پرسش ارزشمند آقای کاجی عزیز. آقای کمالی سلام مجدد، وقت بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام جناب میرخان و جناب دکتر مازیار عزیز، دکتر کاجی عزیز و دکتر دفاق. واقعا از این برپا داشتن گادامر در این نشست خیلی بهره بردم. به بیان شیرین و دقیق آقای دکتر مازیار عزیز، ما قبلا از لغت اقامه استفاده میکردیم شاید، و منتها خب اقامه مناسک و مفهوم خیلی کلیدی که فرمودن مناسک هم در جهان ما چندان نظریه پردازی دربارش نشده است. امیدوارم که مقدمه باشه این بیان برای توجه بیشتر بود. یک سوال دارم و یک نکته. یکی درباره پیوند مطالب زیبایی شناسی گادامر با فرهنگ. برداشت من همیشه این بوده است که نظریه استتیک گادامر ادامه سخنی است که او درباره بیلدونگ میگه و اصلا انفکاکی در اینجا نیست و بی‌توجهی به فرهنگ نشده است، در حدی که من متوجه میشم. یکی درباره سابقه بحث، این بحث پرفورمنس، نمایش برپا کردن. یک راه دیگری هم این بحث رفته است و از مسیر دیگری، و اون ریشه در کتاب مهم جان آستین داره درباره فعل گفتاری یا افعال گفتاری، و که خب یه 10-15 سالی قبل از کتاب گادامر البته فراهم شده، و بعد از طریق فوکو و از طریق آلتوسر به دست خانم جودیت باتلر تبدیل شده است به نظریه نمایشمندی، نمیدانم چه باید ترجمه کرد، پرفورماتیویتی، که بسیار بسیار در مطالعات فرهنگی به خصوص در مطالعات زنان، از جمله مطالعات زنان، مهم افتاده است و خود اون هم جای بررسی مستقل یا گفتگوی دیگری هم داره. اما سوالی که از خدمت های دکتر مازیار دارم، چون نوشته های دکتر مازیار رو دنبال میکنم، با این بیانی که جناب عالی داشتید، درست است که بگیم اثر هنری یا اثر حقیقی با توجه به پیوندی که او بین حقیقت و زیبایی برقرار میکنه صرفا محصول الهام یا نبوغ یا رؤیا یا خواب مصنف نیست، بلکه این اثر وقتی اون می شود که شده است که برپا داشته می شود و فروکاستنی به رؤیای کسی یا خواب کسی یا الهام کسی نیست. من در همین سطح فروبستگی می گذارم، اگر صلاح دونستید در بارش بستی بفرمایید، اگر نه هم که همینجا رها می کنیم، می گذاریم برای وقت دیگری. خیلی متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از دو نکته ارزشمندی که آقای دکتر کاجی فرمودن. واقعا این واژه اقامه حق مطلب رو
من کمالی هستم.
ببخشید آقای دکتر کمالی، من گفتم من اسما رو به نوع بدی جابجا میگم، آقای دکتر کمالی عزیز. و این واژه اقامه حق مطلب رو ادا میکنه وقتی اصلا در نسبت با مناسک بیان میشه. و اون نکته دوم که خیلی بحث مهمیه و چیزی که توش مستطره و اینجا هم فقط میتونیم بهش اشاره کنیم، بحث ایدئالیستیک بودن زبان و حقیقت، یعنی دقیقا اون بیان و اون راهی که رفته شده هم این مندرجه در همین بیان گادامر، هم اینجا مندرج بود این بحث که اینجا حقیقت چگونه سرشت ایدئالیستیک داره. ولی خب بحث خودش مصطفی میتره به ازش میذارم. سوال هم سوال خب خیلی جدیه، ولی اگر توجه کنید سوال مربوط به اولا مربوط به منشأ، تا یه حدی مربوط به منشأ متنه، یعنی اون بحث رویا یک سرش توی منشأ متنه که ما اونجا منشأ متن رو چه میدونیم. و اتفاقا و خب به طور ما اون نقطه‌ای که گادامر اینجا اشاره کرد و ازش بحث کرد در مورد منشأ متن نیست، در مورد سرشت متنه، در مورد نحوه تحقق پیدا کردن متن. و اتفاقا میخوام بگم که اون منشأ از اون جهت که تخیل رو و خیال رو پیوند میزنه با سرشت هنر و سرشت متن، دقیقاً این درش به ودیعت نهاده شده. یعنی اونجا داره اونجا گفته میشه که اگر متن سرشتی رویایی داره یا منشأ، این تا بحثم به نظر من با هم متفاوته. من تو همون کتابی هم که نوشتم دو تا بحث از هم جدا کردم، اینکه منشأ متن رویایی باشه و سرشت متن رویایی باشه، اینا دو تا بحثن، میتونن با هم ارتباط داشته باشن، ولی دو تا بحثن. اما بحث مشترکشون حداقل اینه که در هر دو این عنصر تخیلی بودن نهاده شده. و در این عنصر تخیلی بودن یعنی همین مسئله که سرشت اینها سرشت برپا شدنیه، سرشت اینها سرشتی است که باید به اجرا در بیاد، باید زیسته بشه. تعبیری که من با تو کتاب تو کار بودم، یک امر استعاری، اگه قبول کنیم که سرشت امر رویایی استعاریه، استعاره ها رو ما زندگی میکنیم. استعاره ها رو اگه تفسیر کنیم، اگه تعبیر کنیم، اگه نمیدونم دور ببریم نفهمیدیمشون. استعاره ها رو باید زندگی کرد، همونجوری که آثار هنری رو باید زندگی کرد. آثار هنری رو ما ممکنه ببینیم و بعد بریم در موردشون حرف بزنیم، تفسیر کنیم، بگیم این چی میگفت. ولی همه میدونن، یا اون کسایی که نسبت به هنر حساسن میدونن که او چه میگفت حق مطلب رو در مورد اثر هنری ادا نمیکنه. اثر هنری رو باید زندگی کرد، باید زیست. و این همین شاید معنایی که هایدگر گادامر ازش تعبیر میکنه که این رو باید اجرا کرد، این رو باید تحقق بخشید. من اتفاقا فکر میکنم که سرشت رویایی مد یا سرشت استعاری مد نزدیک به همین معنا نشسته و فاصله چندانی باش ند. من اصخایی هم میکنم اگه اسم آقای دکتر کمالی عزیزی رو زاران جلسه پیش هم همین اشتباه رو کردم، بعدا دوستان من تذکر دادن.
استفاده میکنم چه فرقی میکنه، متحد جانهای شیران خداست، فرقی نمیکنه، اسم که چیزی نیست. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. ولی جای بحث در این باره فراوان هست و حداقل خطر فروکاستن اون مواجهه عموما یا عمدتا غیر اختیاری و غیر سوژه محور در اینجا هم هست و فروکاستنش به یک نوع سوبژکتیویسم و نهایتا به نیهیلیسم. اما همونطور که فرمودید این بحث بیشتری لازم داره که میگذاریم برای وقت دیگری. ان شاء الله از حضورتون استفاده میکنم. خیلی ممنون،
سلامت باشید.
بسیار ممنون از آقای کمالی و همچنین آقای مازیار عزیز. من پیشا پیش هم از دوستان عذرخواهی کنم، گوشی بنده داره خاموش میشه، احتمالاً در ادامه آقای کاجی بنده حقیر رو حمایت کنن. تلاش هم میکنم تا آخری لحظه که روشن بمونه باشم خدمتون. آقای دباغ سلام مجدد، خیلی مقدم با آقای معینی عزیز هم میگم سلام مجدد. آقای دباغ وقتتون بخیر، در خدمتون هستیم.
بله از میشود که ممنونم دکتر مازیار عزیز. من البته از نیمه بحث رسیدم اما خوب گوش کردم و واقعا استفاده کردم و آنچه که عرض میکنم حالا بیشتر از جنس شاید کامنت باشه، البته یه پرسشی هم دارم، نکات متعددی رو یادداشت کردم ناظر به آنچه که آوردید و این مفهوم برپا شدن رو خیلی به دلم نشست و پیشنهاد دکتر کمالی عزیز رو که حالا البته مسبوق به سابقه است در سنت ما، من همین برپا شدن رو بیشتر میپسندم. حالا اگه حالا این حالت تعاملی و دیالکتیکی و دوسوی بودنش رو که اشاره کردید به روایت گادامر کاملا تعامل برانگیز، این نسبت اینها با تفاوتش با سوبژکتیویسم و نهیلیسم و اینکه یه جور ایجنسی که در این نسل، مثال هایی که زدید از مفهوم بازی و بازیگر و اینها هم الان در میگذرم که برای ایضاح بیشتر معنا، من میخوام این رو بپرسم ازتون و البته یه تجربه خرد شخصی هم از جهت اینکه شاید کمک کنه به بحث، چون مثال هایی از رمان زدید و توسط آرتیستیک آبجکت بگید اشیای هنری ذکر میکنم، این که این در واقع تفاوت میان این که ما از کجا در میابیم، یعنی یه ملاک و محک پسینی مرادم دریافتن که آنچه که اینجا گفته میشه از جنس، یعنی در مقام پاسخ به این نقد مقدر عرض میکنم که اینا سوبژکتیویسم و نهیلیسم به این معنی، حالا من خصوصا نهیلیسم رو کاری ندارم، سوبژکتیویسم که ایجنسی فرد عرض میشود در اینجا خیلی پررنگه و اون امکاناتی که اشاره کردید متن در اختیار مینهد، داد و ستده، چیزی از شما چیزی از متن، متن رو هم به معنای موسع کلمه به کار میبرید، تجسم بخش، تبدل وجودی، همه این نکاتی که اشاره کردید. میخوام ببینم در مقام نقد کسانی که معتقدن منطقا این قصه سر از سوبژکتیویسم در میاره، یعنی اینقدر ایجنسی خواننده و مواجه شونده با متن پررنگه و پررنگه که معلوم نیست که چقدر این دیالکتیک و داد و ستد به تعبیری به کار بردید محقق میشه و چیزی از شماست و چیزی از متن. میخوام ببینم در مقام نقد آن چه پاسخی میدید؟ من میتونم یه چیزی از تجربه زیستهی خرد خودم بگم اما آرتیکولیشنش میخوام بگم. ببینید مستحضرید، من سالهاست راجع به سپهری میخونم، مینویسم، سخن میگم، چندین جلد کتاب راجع به اون منتشر کردم، این رو از این جهت میگم. خب من مکررن 8 کتاب رو، نامه های او، اتاقابی رو خواندم، اما خوب میفهمم که در درازنای زمان طی این 20 سال اخیر، خصوصا 10 سال اخیر، در میابم که اشعاری و متونی رو که به انهای گوناگون فهمیدم، اتفاقا وقتی که شما داشتید میگفتید من حالا گادامر رو نخونده بودم، کتاب رو خیلی کلی خوندم، اما این تعبیر رو برای خودم داشتم که هم متن تو رو میخونه هم تو متن رو میخونی، که دیدم خیلی شبیه به آن چیزی که شما گفتیده، که متن رو میخونی انگار متنم تو رو میخونه، یعنی یه چیزی اون بیرون هست، البته همطور که گفتید یه رمان، یه فیلم، یا یه در این حال اومد این تطور و تبدل رو هم که من فکر میکنم این در زیست جهان خواننده رخ میده و حالا اگر یه فیوژن اینجا رخ میده و فرد میتونه مثلا فرض کنید من سوره تماشا رو بارها خواندم اما چند سال یه جور دیگه میفهمم، در سیاق یونگیالومی فرض کنید میفهمم و همطور که اشاره کردید، مثال دارم میزنم، زیست جهان تو که عوض میشه به مصداق آنچه که اقبال میگفت، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، انگار که از جان تو ریزش میکنه در جهان و این تحولات رو متن بیرونی یکیه، یا حالا فیلم بگید، شعر بگید،
اما این تعاملات رو که خیلیش به تجربه زیستی تو مربوطه میتونم بفهمم که یه امکاناتی اونجا هست. یا حالا من همین تجربه رو با شاملو هم داشتم، با فروغم تا یه 20 سال اخیر، و میخوام این رو بگم که در پاسخ به این که کسانی بگن که خب مراد مؤلف اینجا یا حالا آنچه که به لحاظ هرمنوتیکی ما میگیم از کجا معلوم، منم با شما موافقم، کاملا موافقم که عرض میشود که حتی اگر خود اونها مرام بیشینن شعرشون رو تفسیر کنن، از سپهری بگیرید تا شاملو تا دیگران تا مولانا حافظ، همه اینا یک روایت از خودشونه. اما در مقام یعنی یه روایت در اداد روایات دیگه و هیچ تفوقی هم نداره، و همطور که میدونیم این ایده با Death of Author یا مرگ مؤلف رولان بارت هم نسبتی داره. خواستم راجع به این نظرتونو بگید، نسبتش با Death of Author رولان بارت که الان اشاره کردم، و در مقام نقد عرض میشود که کسانی که معتقدن این پهلو به پهلوی سوبژکتیویسم، اشاره کردم اون تجربه زیستی خودم رو هم عرض کردم که با رولان بارت و اون نگاهی که شما گفتید و رابطه داد و ستدی همدلی بیشتری دارم، یعنی گویی که این رو در تجربه زیستی میفهمم. اما چگونه میشه اون سوبژکتیویسم رو نقد کرد فکر میکنی؟ و بعد هم راجع به این که Death of Author به چه معنا فکر میکنید با این ایده های گادامری در تناسب و تلاعمه. ببخشید یه نکته دیگر هم میگم، یعنی تجربه‌ای و ختم بکنم چون باز کمک میکنه. یادم هست اواخری که ایران بودم یک بار یه مقاله نوشته راجع به فیلم بفرمایید درباره ایلی آقای اصغر فرهادی نوشته بودم، و بعد که حضوری با هم دیگه گفتگو میکردیم یکی دو تا نکته بود در فیلم، 5-6 تا من در نوشته بود. آقای فرهادی به من گفتن فلانی آنچه که تو اینجا آوردی اصلا موقع ساختن فیلم در ذهن من نبود. حالا به تعبیر من به مخیلم هم خطور نمیکرد، اما بعد که این رو خوندم و اون بخشایی از فیلم رو دوباره دیدم، دیدم حق با توه. ببخشید حق با توه تعبیر منه، دیدم ببخشید میتونیم اینجوری هم بخونیم. و اتفاقا من یادم همونجا بهشون اینو گفتم که آره، و مواقع متعددی هست که یه چیزی که ساخته میشه، یعنی حالا تعبیر روانکاوانه هم بگیم چنان که میدانیم ناخودآگاه جمعی، ناخودآگاه فردی، ریزش اینها از ناخودآگاه به خودآگاه و بعد که به نحو جمعی دیده میشه، هر کدام از ما چنان که به درستی اشاره کردید اون پیشینه تربیتی و معرفتی ریزش میکنه در این گونه خواندن. من هم کاملا هم داستانم، اما دغدغه‌م یعنی دو تا تجربه که گفتم در نقد منتقدانی که ایجنسی و سوبژکتیویتی رو خیلی پررنگ میکنن چگونه میشه این رو به نظرتون توضیح داد؟ روشن بود در رایزم؟ ببخشید اگه طولانی شد.
سلامت باشید آقای دکتر طباق عزیز، و خیلی خوشحالم که شما رو میبینم اینجا، و نکات خیلی خوبی رو فرمودید. من و جواب منم اصلا از خود نکات خود شماست. گادامر این اختلاف رو و این تفاوت رو چگونه توضیح میده؟ چجوری به ما برای ما روشن میخواد بکنه که این سوبژکتیویسم نیست و اینجا دیالوگی هست بین خواننده یا مفسر یا ادراک کننده و متن؟ خب اولا گفتم که یک در بحث پیش که جای شما خیلی خالی بود، واقعا در بحث بازی خیلی اونجا سعی کرد این رو به ما نشون بده که در یک پدیده‌ای مثل بازی سوژه‌ها خودشون تبدیل به ابژه بازی میشن، خودشون به عناصر و وجوه عالم بازی تبدیل میشن. سعی کرد که اونجا توی مثال‌های مختلفی رو نشون بده و داده‌های انسان‌شناختی و پدیدارشناختی مختلف رو هم به کار بست، و در ادامه متن همین. این یعنی چی؟ یعنی که دقیقا همون مسیری که شما رفتید، گادامر تکیهش تو این بحث همون مسیری که شما رفتید. گادامر استدلال اثباتی مشخصی برای اینکه این گونه است یا اون گونه نداره، بلکه توصیف پدیدارشناسانه داره از واقعیت مواجهه ما با متن. ما رو مقابل تجربه های زیستمون به قول شما قرار میده و چیزهایی رو میگه که ماها میتونیم توی خودمون هر کدوم بیابیم، و تو اون یافتن ها میگه که آیا اینجوری نبوده؟ یعنی آیا وقتی مثلا شما رفتی یک اثر رو دیدی، یک فیلم رو دیدی، یک داستان رو دیدی، نرفتی، داخل اون نشدی، دنیاهی رو سیر نکردی، معناهی بر تو وارد نشد، قبلا اونا رو نداشتی، از تو در اومد نداشتی، ولی اون لحظه نداشتی، درگیر شدی، چیزی بر تو اضافه شد، ماجرایی پیش اومد، از خودت فاصله گرفتی، دریافتی داشتی. خب اینا رو باید جدی بگیریم. این دریافتای تجربه زیسته ماست که همونجور که به ذهن شما خطور کرده و فکر کنم هدف گادامر همین بود، احتمالاً برای خیلی های دیگه هم اتفاق افتاده و حجیت یافتن این از همین طریقه فقط از نظر من و در بیانی که در گادامر میابم، یعنی ما رو ارجاع میده به تجربه های زیسته خودمون، به اون تجربه هایی که ما داریم در مواجهه با آثار، و تشریح میکنه که اینجا اینه و معانی رو برای ما واضح‌تر میکنه. اینجا درسته که ما با متن هر کدوممون فهمی از آن خودمون داریم یا جهان خاصی از آن خودمون پیدا میکنیم، اما این جهان درک داره و اون متن صامت به این ترتیب، ما به این معنا نیست، ساکت نیست که شما هر چی دلتون خواست اونجا قرار بدید. و من قبلا اشاره کردم که در واقع گادامر در فلسفه خودش میگه هدفش اینه، هدفش اقناعه. یعنی چی کاری که میتونم بکنم اینه که اینقدر این مثالها و این تجربه ها و این توصیفات رو بکنم که به یک اقناعی، به یک در واقع حدی از فهم مشترک، درک مشترک و توافق در مورد اینا برسیم، وگرنه من یک اثبات مستقل برای این اینجا نمیبینم. در مورد اون نقطه مهم دیگه هم که فهمیدید که مرگ مؤلفه، خب خیلی ها میتونید که گادامر رو همجهت با نظریه مرگ مؤلف میتونن، خودش هم در واقع خیلی ناخرسند نیست و اتفاقا بحثی که جلسات قبل شد، هرش که خب هرمنوتیست خیلی برجسته ای هست، در کتاب اعتبار در تفسیر خودش و مقاله دیگه ای که جداگونه میبیسه، همین نکته رو توی هرمنوتیک گادامر محل نقد خودش قرار داده که گویی که معنای مؤلف رو اینجا نادیده گرفته. بحث این خیلی مفصل واقعا، یعنی اصلا اینکه بحث معنای مؤلف چیه و آیا واقعا گادامر مرگ مؤلف رو نادیده گرفته یا نه و هرش خودش چی میگه. الان شاید جالب باشه این نکته که هرش با این که خب میدونی اصلا یکی از سرسخت‌ترین مدافعان نیتگرایی هست در تفسیر و مدافع نظریه نیت و قصد مؤلفه، به یک معنی خیلی خاصی از این نیت مؤلف دفاع میکنه. یعنی دقیقا از مثالایی که خودش توی کتابش میاره همین بحثی که باز خود شما الان مطرح کردید، میگه که کاملا ممکنه که مفسر معنای متن رو از نویسنده متن هم بهتر بفهمه و کاملا تایید میکنه چنین چیزی رو، ولی میگه این اون معنایی که من از مرگ مؤلف در نظر دارم نیست. اون معنایی که هرش از نیت مؤلف داره یک معنای تجویزیه، یک معنای تجویزی، یک معنای هنجاریه، یعنی الگویی هستش که ما برای فهم متن گویی باید راهنمای خودمون قرار بدیم. و به نظر من میرسه که اصلا دغدغه گادامر در هرمنوتیک خودش این نیست. دغدغه گادامر بیان آن چیزی هست که در مواجهه با متن اتفاق می افتد. یعنی وقتی ما در با متن مواجه میشیم، حتی اگر در دنبال نیت مؤلف باشیم، یعنی اگر حتی ما بخوایم و واقعا این درست باشه که توی متن دنبال این باشیم که مؤلف چه میخواست بگه، باز به ناچار به تعدد معنا و تعدد تفسیر میافتیم، امری که خود هرش کاملا قبول داره. هرش کاملا کثرت‌گرایی تفسیری رو قبول داره. تفاسیر عجیبی گاهی از هرش نوشته‌های فارسی هست که کاملا غلطه. یعنی من همیشه این تعبیر رو دارم که دقیقا الگویی که هرش در نظریه تفسیر رو خودش میده، همون الگویی که توی قبض و بست ارائه شده و اصلا هرش رو میگن پوپر دنیای هرمنوتیک و دقیقا اصلا کاری که میکنه همون الگویه که توی خود قبض و بست پیاده شده. یعنی فلسفه علم رو، الگوی فلسفه علم پوپری رو آورده توی تفسیر ارائه داده، کاملا به تعدد تفاسیر رو اینا قائله، در عین اینکه قائله که معنا واحده و در متن باید دنبال نیت مؤلف. گادامر اینا رو قبول نداره، نمیگه در متن باید دنبال نیت مؤلف بود یا معانی معنای متن در نهایت یکیه. دقیقا همین دلیلی که الان دیدیم میگه معانی متن اصلا ذاتاً متعددن، متن یک معنا نداره. ولی میگم که حتی اگر ما اون فرض نیت مؤلف هرشی رو هم میپذیرفتیم، کادامه میگه که حتی اگر شما دنبال نیت مؤلف هم باشید، به ناچار با متن‌های گوناگون و دنیاهای برپا شده گوناگون مواجه میشه و این توصیف آن چیزی است که اتفاق میفتد، نه بیان آن چه که باید کسی در پیش بگیره، گرچه توصیف و تجویز بالاخره از هم جدا نیستن. خیلی بحث مهمیه، خیلی ممنونم که شما این بحث رو باز کردید، دقیقا به همین جا رفت داره اصلا بحث نیت مؤلف، ولی حتما باید مفصل و جداگانه بهش پرداخت. و فکر میکنم دقیقا همون مواجهه‌ای که شما داشتید مواجهه‌ای که گادامر میتربیده، یعنی همین رو داشته که بگه ارجاع ما به تجربه هایمون از مواجهه با آثار و استدلال مبتنی بر اون تجربه.
ممنونم آقای دکتر. من فقط ببخشید یه تعبیر به کار ببرم وقت رو نگیرم، در جهت آنچه که گفتید در پاسخ به عرایض بنده فرمودید، شاید بشه اینجوری گفت اثبات که بله کاملا، یعنی یه جور استدلال، حالا تمثیلی تعبیر خوبی نی، حالا بخوام از تعبیر ویکنشتاین استفاده کنم، نوعی seeing the similarities، دیدن شباهت هایی که خودش میتونه، حالا هم شأن نمیگم allegorical داره، اما دیدن شباهت هایی که تمثیلی، اما تمثیلی که کاملا قوامش معرفته و البته که با استدلال به معنای ارسطویی یا عبور از مقدمات به ذیل مقدمه، چنان که ما میدونیم این متفاوته، اما همطور که خودتون بینیکی جلسات پیشی آوردید که میخواد خیلی قصه اقناع رو و خطابه رو پررنگ کنه گادامر، که منم به نظرم خیلی نقطه بصیرت زاییه، شاید بشه از تعبیر استدلال تمثیلی یا دیدن شباهت ها seeing the similarities استفاده کرد. هفته پیشم به دکتر کادی عزیز گفتم من میهمان داشتم، کم توفیق بودم، نشد بیام و در اولین فرصت فایل صوتیشو گوش میکنم. موافقید با اون تعبیر؟
بله، اونم تعبیر بدی نیست و میگم که شاید اگر اصلا بگیم استدلال پدیدارشناختی، شاید این دقیقا همون چیزی باشه که دنبالشه، یعنی که دنبالش هستن این طایفه و نزدیک به نظر من. خب تو خود خطابه هم که میریم تمثیل یک رکنه، بعد اینجا حتما گادامر با این هیچ مخالفتی نداشت که این رو استدلال تمثیلی بود.
خیلی ممنون آقای دکتر مازیار، ممنون آقای دکتر دباغ به خاطر موضوعات خوبی که مطرح کردید. آقای معینی هستن اینجا. آقای معینی بفرمایید، سوالی هست بفرمایید.
بله، سلام عرض میکنم خدمت استادان و سروران فریخته حاضر. اتفاقا آنچه انگیزه شد من بیام در خدمت دکتر مازیار عزیز سخنی عرض بکنم و همچنین دکتر کمالی عزیز، دکتر دباغ عزیز و آقای سبا و شما، عرض کنم فرمایش خود شما بود درباره تأثیر فرهنگ و همچنین چون در از اوایل جلسه نبودم و وقتی پیوستم که بیانات جناب دکتر مازیار عزیز در واقع یک بلاغت و فصاحتی یافته بود و در واقع بالاخره چون درباره معنی میخواستن معنی پردازی بکنن، طبیعتاً خب جمعی بین حقیقت و زیبایی و اینها اقامه شده بود به تعبیر عزیزان. ببینید، من میخوام این نکته رو عرض بکنم و پاسخ یا بازخورد این حرفم رو از آقای دکتر مازیار عزیز بگیرم. حالا علاوه بر ببینید، ما فلسفه گادامر و این فلسفه زبان و نقد ادبی و بعضی تجربه هایی که گاهی در قالب هنر ریخته می شود، ما می توانیم از زاویه کامیونیکیشن شناسی، ارتباط شناسی هم درباره این چیزها سخن بگوییم. مثلا فرض فرمایید که یک مدل هایی در طول تاریخ علم ارتباطات پیشنهاد شده که ارتباط یا فراگرد ارتباط، فرایند ارتباط شامل چه چیزهایی است، چه مراحلی است. فرض بفرمایید مثلا آقای دکتر محسنیان راد یه مدل خیلی خوبی ارائه دادن که من میخوام بگم که این تقریبا هم در مورد متون ادبی، هم متون به اصطلاح در واقع الهامی، یعنی نثر حالا شعر و بعضی متون فلسفی توأم با الهام، مثلا مطالب شیخ اشراق و حتی ملا صدرا، و همچنین آثار هنری موسیقی، چون موسیقی هم بالاخره به وسیله نوت نوشته میشه، نقاشی. الان این تصویری که در چیز در پروفایلم قرار دادم، بهت از این نتونستم نقاشی کنم یا چیز بگیرم، عکس بگیرم، یک نقاشی هست که یک محققی به نام دلگوفسکی این نقاشی رو کشیده بوده و بعد در جوامع مختلف نشان داده بوده، تأثیر فرهنگ رو در واقع میخواسته ببینه که حالا اینا از این نقاشی چه میفهمن. من فکر میکنم اینا در مورد هم مولد موسیقی، هم شنونده موسیقی، هم بیننده هم نویسنده متن، هم خواننده متن، هم نویسنده موسیقی و نوت‌ها و نوازنده و هم شخصی که اونها رو گوش میده، در تمام اینها صادق هست و در اینجا یک ارتباطی شکل میگیره که از تکثرش و تنوعش و زوم بودنش گریزی نیست، یعنی خواه ناخواه چنین چیزی شکل میگیره. ما مثلا فرض کنیم در این مدل هایی که عرض میکنم، خیلی سریع اگر بخوام اون مدل پیشنهادی استاد و دوست خیلی مجرب خودم دکتر مهدی محسنیان راد رو که حتما جناب عالی هم میشناسید ایشون رو عرض بکنم، ببینید ایشون معتقد است که در امر انتقال پیام، وقتی که کسی میخواد یه پیامی رو منتقل بکنه، همه هنرمندان و ادبا و نویسندگان و حتی فلاسفه، یعنی این در مورد حتی متن‌های فلسفی هم صادقه، فقط شاید متن‌های تجربی و ریاضی به خاطر اون خصلت عینی و ابطال‌پذیری که دارن شاید شامل نشن از یه جهاتی. یک تقسیماتی میکنه، اول میگه در فرستنده معنی هست، البته حالا فراتر از اشخاص هم هست، حالا منتها فقط اشخاص رو ما میگیریم، یک منبع معنی در فرستنده هست، ابتدا اون چرا که دریافته میداند، حالا از کجا گرفته کاری نداریم، بعد اون وقت از یک توانایی ارتباطی برقرار هست، یعنی ممکن هست که گنجینه لغوی بهتری داشته باشه، بیشتر بدونه، یه کسی که مثلا هم میدونه میتونه بگه خدا، هم میتونه بگه الله، هم میتونه در احوال پرسی بگه حال حضرت عالی چطوره، هم بگه بابا جان چطوری، مثلا این توانایی ارتباطیش بیشتر هست. تشبیه میکنن به اون دوایری که وقتی یک درختی رو قطع میکنن و هرچه دایره ها بیشتر باشه نشان دهنده سن و در واقع توانمندی بیشتر اون ارتباط کرده اون درخت هست. بعد دست اون رمزگذار هست، شاید بگیم همون نورون های عصبی فرد، ارسال کننده رمز هست که میتونه زبان شخص باشه در فراگرد انتقال پیام زبانی و گفتاری. چون همینجا عرض کنم که ما سه نوع نشانه هم برای انتقال معنی داریم، نشانه های قراردادی گفتنی نوشتنی، نشانه های قراردادی نشان دادنی و نشانه های غیر قراردادی نشان دادنی. به این معنا، به یه معنا شاید موسیقی رو چون ابتدا نوت نوشته میشه، ما بتونیم جزو گفتنی نوشتنی ها هم محسوب بکنیم. این پرانتزی بود در زمینه رمزگذار و ارسال کننده رمز که میتونه دهان باشه، زبان باشه، کسی که آواز بهتری میخونه، موسیقی هم بالاخره آواز هم جزو هنرها هست، کانالی که طی میشه که اون صدا به شخص برسه یا پیام منتقل بشه، و بعد اون وقت حالا در گیرنده میرسه به دریافت کننده رمز در مدل حالا معنای ساده گوش شخص. اون باز مراکز عصبی که این رمز رو میخونن بر حسب توانایی ارتباطیشون و بعد اون پیام رو ارزیابی میکنن، بعد یه فیدبکی هم ارائه میدن. این فیدبک برای کسی که معنی رو و پیام رو داره میفرسته و منتقل میکنه معین میکنه که آیا توانسته اونچه رو که در ذهنش متولد و محقق شده به مخاطب انتقال بده یا نه. اگر از روی فیدبک بفهمه که نه انگار نشده، خیلی ارتباط ناجور هست. اینجا میگیم سوء تفاهم رخ داده، یعنی گوینده یه چیزی گفته ولی فرستنده یه معنای تقریبا مثلا متضادی فرستنده.
کنید خلاصه کنید، الان شما ده دقیقه دارید صحبت میکنید.
بله، بنابراین بعد وقت فیدبک باید ارزیابی بشه. در ضمن ما در فراگرد ارتباط پارازیت هم داریم، یعنی گاهی یک سری عواملی مزاحم انتقال معنی به صورت صحیح میشن. به هر حال یعنی میخوام بگم ما میتونیم به صور ساده همونطور که دیوید برلو یکی از محققین میگه بگیم که یک کسی چه موسیقیدان، چه شاعر، چه هنر، فیلمساز، چه نقاش، اولا یک کدهایی رو انتخاب میکنه. تو من دارم در رابطه با همون تأثیر فرهنگ میخوام بگم. بعد یه نحوه ارائه رو انتخاب میکنه، حالا تا چه میزان مختارانه و ارادی و هوشیارانه هست کاری نداریم، و بعد یه محتوایی هم منتقل میشه که تو این مراحل 12 گانه ای که عرض کردم موجود هست. خب حالا این نقاشی رو اگر دقت بفرمایید، البته در گوشش هم دوتا بچه دارن بازی میکنن، این یکی نقاش و محقق ارتباطات به نام دلگوفسکی در جوامع آفریقایی نشون میده، در جوامع غربی هم نشون میده و میگه ببینید چی میبینید، اصلا دارید چی میبینید. جوامع غربی میگن ما یه خانواده‌ای رو داریم میبینیم که توی اتاقی نشستن و تو اون اتاق هم یه پنجره‌ای هست. ولی وقتی به جوامع مناطق شرق آفریقا نشون میده میگن این یه خانواده هستن داخل یک چادری نشستن، زن خونه هم یک جعبه آهنی رو سرش گذاشته. نمیدونم گفتم که اون اتاق پنجره بود از دیدگاه غربیان. جالب اینجاست که این آزمایش رو در ایران هم به اصطلاح بردن نشون دادن، گفتن چی میبینید در این به اصطلاح متن، چه میبینید؟ به قول این نورغزاد گفت جوان مردا این شعرها را آینه دان، دانی که آینه را صورتی نباشد از پیش خود. در 23 تا استان ایران که نمایش دادن 49% گفتن اتاق، 54% گفتن چادره، 6% اظهار تردید کردن که چادر یا اتاقه، 76% از اونایی که چادر دیدن و 67% اونایی که اتاق دیدن مستطیل بالای سر اون خانم رو پنجره ادراک کرده بودن. ادراک 30% بقیه جزء 4 دسته قرار می گرفته، می گفتن این آینه هست یا تابلو هست 9%شون، یه عده دیگه می گفتن یه شیء روی سر زن نمی دونیم چیه، یه عده می گفتن سایه اندیشه های زنه، و بعد هم 6% هم می گفتن یه چیز دیگه است. من می خوام بگم بسته به کدی که فرستنده پیام انتخاب می کنه در همه متون و هنرها و آثار و نحوه ارائه‌ای که انتخاب میکنه هوشیارانه ناهوشیارانه، ضمن اینکه حالا با پوزش من در مورد مثال درباره علی سروشان یه موقعی داریوش میرشویی من بهش گفت داشتم در مورد فیلم هامون صحبت میکردم، گفت یه ویژه نامه اصلا درست کرده بودن در مورد هامون، اینقدر تفسیر و تعبیر کرده بودن که من خودم دیگه اصلا حیران شده بودم. یعنی میخوام بگم حالا با توجه به این نقاشی، این از زاویه ارتباط شناسی و کامیونیکیشن هم قابل بررسی هست و شاید یه مقداری از غموض و ابهام و یا حتی زیبایی و این شاعرانگی سخن که البته خیلی هم خوب و دلنگیز هست کم بکنه. در واقع من میخوام بگم که کاش کادامر اینطوری از این زاویه منظر رو موضوع رو تحلیل میکرد، یا بگیم که در ادامه و تکون این فلسفه و تعدد معناها یواش یواش ما بایستی وارد ارتباط شناسی و علوم شناختی هم بشیم. اینها رو گفتم که صرفاً باستا به نظر حضرت عالی رو دریابم. خیلی متشکرم. ببخشید آقای کاجی.
ممنون آقای دکتر مازر، اگه نکته دارید کنم کامل نشون گفت آقای معینی بیشتر سخنرانی مجزا بود، ولی اگه نکته دارید بفرمید.
نکته خاصی ندارم و خب خیلی دیدگاه گادامر توی همه حوزه اون جلسه اول هم ما داشتیم که وارد حوزه‌های گوناگونی شده از جمله همین بحث ارتباط شناسی و اینا و خب خیلی تاثیرگذار بوده و همراهی های زیادی از جهات مختلف وجود داره. ممنونم.
ممنونم دکتر مازی عزیز. من دو سه تا نکته دیگه بود اگه دکتر کمالی عزیز و دکتر دباغ عزیز نکته ندارن من میتونم این نکته ای که مونده مطرح کنم. آقای دکتر کمالی شما نکته دارید بگید اضافه کنید؟
شما بفرمایید من استفاده میکنم، خوش میکنم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آقای دکتر ببینید من حالا سریع میگم که حالا اگه آقای دکتر کمالی و دکتر دباغ هم نکته دارن بهشون برسه. یه سوال رو بیشتر مطرح نمیکنم. ببینید یه نکته ای که به نظر من یکی از نقاط قوت یعنی نقاط درخشان این بخش هست که اصلا سایم افکنده این نکته بر کل حقیقت و روش این هست که به یه معنا گادامر پرسش از تقابل فرم و محتوا رو اصلا یه فرصت به نظر میرسه که هیچ وقت فکر نکنم اشاره مستقیمی به این نکته کرده باشه، ولی به نظر میرسه که اصلا یه پرسش کاملا اشتباه و غلطی میدونه. این پرسشی که خب شما میدونید بهتر از من تخصص تو فلسفه هنر هست، توی فلسفه هنر واقعا خدمت دیرینه ای داره. به یه معنا اگه ما تأمل کنیم به هنر به مثابه یه برپا کردن یا به تعبیر قشنگ دکتر کمالی اقامه، اون وقت دیگه ما این پرسش رو باید یه پرسش اشتباهی در تاریخ هنر و زیبایی شناسی و البته فلسفه هنر بدونیم. ببینید این نکته ای که اشاره میکنه اینجا، خب همونطور که شما به درستی اشاره کردید جلسه پیش هم اشاره کردید توجهش هست به رشورهای دینی یعنی اون مناسک دینی و خب شما به درستی گفتید که نگاه گادامر به ریتوال های اصلا کلن به دین نگاه مثبت تریه تا های دیگر. من یادمه که ما الان هم هست چند سالی هست که با دوستان اتفاقا دکتر کمالی و دکتر سروش هم هستن متون عهد قدیم و عهد جدید رو و قرآن رو تطبیقی میخونیم. یادم میاد که وقتی که ما عهد قدیم رو میخوندیم یکی از نکاتی که خیلی جد توجه رو جلب کرد این بود که تو اونجا ریتوال ها خیلی برجسته بود. خب میدونید توی در واقع یهودیت ریتوال خیلی خیلی مهمه. به تعبیری یکی از دوستای من میگفت اونا از یهودی هم هست میگفت که ما از وقتی که صبح بلند میشیم میدونیم تا شب چه کار باید بکنیم. دینمون در مورد تک تک لحظات زندگیمون به ما گفته که چه کار بکنیم. من یادمه که اونجا یکی از بحثایی که بین ما در میگرفت این بود که خب حالا این فرمه پس محتواش چیه؟ و در واقع به اینجا میرسید آخرش واقعا به اینجا رسیدیم که این پرسش به غایت پرسش امروزیه یا لااقل از یک دریچه کاملا خاصی داریم ما یک سنت فردهی که اساسش رو مناسک هست رو بررسی میکنیم. به نظر من از این نگاه کادامی خیلی به کمک ما میاد حتی برای دین شناسی هامون همونجوری که توی نکات شما بود. ولی حالا به صورت خاص میخواستم اگه در مورد این فرم و محتوا نکته‌ای دارید اضافه کنید یا حالا نقد کنید یا حتی این من پرسش نبود بیشتر کامنت بود ولی مطمئن هستم که شما نکات جالبی در این مورد خواهید گفت.
خیلی ممنونم دکتر کاجی عزیز، به نکته خیلی دقیقی اشاره کردید و درستی یعنی دقیقا از کارهایی که گادامر توی همین فصل میکنه و لازمه سخنش اشاره هم داره، نه اینکه نداشته باشه، در جایی یک بندی از تقریبا این بحث اشاره کرده بی‌معنا کردن این فاصله بین فرم و محتواست و دقیقا اینجا چیزی هست که برپا شده و وجودش، دقیقا این تعبیر رو گادامر میگه، بگه وجودش حتی بگه coming to beش، یعنی اصلا هستی یافتنش از لحظه‌ای که به اجرا در میاد این هست و این دو چیز نیست که یک چیز قبل باشه یک چیزی بعدن اجرا شده باشه، یک متنی اول باشه یک اجرایی بعد باشه. این دوگانه سازی ها میگه که دقیقا حاصل تمایز گذاری های ذهن استتیکی هستن و ما رو در درک اثر هنری دچار اشکال میکنن. دو تا نکته رو میخوام اینجا بگم، این حتما هست و دقیقا همجوری که میفرمایید در نظریه های هنری امروز خیلی مردود این دوگانه دیدن و معنای اصلا هنر رو یا اهمیتش رو مخدوش میکنه. دو تا نکته رو میخوام بگم، یکی در مورد بحثی که شاید جلسه اول بکنم با همدیگه داشتیم که ما همین بحث رو باید توی زبان هم ببینیم و گادامر اون رو اونجا هم میگینه و در واقع رویکرد ایدالیستی به زبان و حقیقت اونجاست. ما اونجا هم معنای واحد و شیوه های بیان متکثر نداریم. ما در زبان هم فرم‌های گوناگون و به تعبیر پوزیتیویست های منطقی گزاره واحد و جمله های متکثر نداریم. هر نوع جمله‌ای، هر نوع صورت زبانی یک نوع اقامه حقیقته. زبان حقیقت رو برپا میکنه و همونجوری که وجود رو برپا میکنه، حقیقت رو برپا میکنه و هر نوع سخن گفتن یک نوع ارائه حقیقته. این درخواست که ما از سخنگویان و نویسندگان بخوایم که یک جور بنویسن، یک شکل بنویسن، یک جور سخن بگن، در واقع اینه که انگار منظر حقیقت رو تنگ کنیم یا منظر حقیقت رو تنگ ببینیم یا نسبت زبان به حقیقت رو یک نسبت خیلی فرمالی ببینیم. در مورد نکته آخرم خیلی بحث مهمیه واقعا. خب میدونید که من همین کتابی هم که نوشتم عنوان فرعیش هست متن دینی چون متن هنری و خیلی اعتقاد دارم که دین و هنر یک چیزن، یک ذات دارن واقعا. حالا اینکه چجوری تمایز پیدا میکنن بحث خیلی جدیه، ولی این یکی از معانیش اینه که خیلی از آنچه که در هنر اتفاق در دین اتفاق میفته اوسم اون چیزی که در ریچوال اتفاق میفته مثل ارائه یک اثر هنریه و به خاطر همینه که اینقدر فرماله. و دقیقا معنا همین فرمیه که قرار برپا بشه. ما هی دنبال تفسیر این فرم هستیم و دچار اشکال میشیم، هی میخوام بگیم که خب این مثلا عبادات، این ریچوال چیه، یا همونجور که فرمودید این متون توی عهد قدیم اینقدر مثلا مثل این کتاب های فقهی که علمای فقه میمیسن ها با جزئیات زیاد نمیتونم یک فرمی رو، یک عملی رو، یک لباسی رو، یک دخت و دوزی رو داره توضیح میده و تأکید این کار اینجا اینه که یک شکلی شکل بگیره و زندگی دینی یک شکلی رو به اجرا در آوردنه. این حتما توی زندگی دینی هست و واقعا به نظرم اینو خوب نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه این نوع نظریه‌های هنری رو وارد کنیم که خب اینجا فرم داره چیکار میکنه یا نسبت فرم با حقیقت یا نسبت اجرا با حقیقت چیه. بیشتر استفاده کردم از دکتر شما.
خواهش میکنم استفاده کردم آقای دکتر. یه چند سوال در مورد امر هنجاری تو پدیدارشناسی و تو بحث گادامر هست که من میذارم برای هفته بعد. از آقای دکتر کمالی و بعدم دکتر دباغ عزیز خواهش میکنم اگه نکته ای هست، زمان گذشته ولی فکر میکنم خود آقای دکترم مایل باشن بیشتر پرسش های شما رو بشنون و میدونم به هیجان میان، معمولا پرسش های خیلی جدی و هیجان انگیز مطرح میکنه. آقای دکتر کمالی عزیز اگه نکته ای اضافه هست، پرسشی، کامنتی بفرمایید.
خیلی متشکرم، من که بهره بردم و امیدوارم که این بحث ها ادامه پیدا بکنه، به خصوص الان که بحث از کتاب گادامر به نقطه اوجش رسیده است، بتونیم بحث های جدی فلسفی رو با حضور جناب عالی آقای دکتر مازیار، آقای دکتر دباغ و سایر عزیزانی که در تالار هستند و بعضیشون رو میدانیم که کاملا آشنا هستند با این مباحث، پی بگیریم و جلو ببریم و منم به اندازه خودم استفاده بکنم. خیلی ممنونم.
ممنون آقای دکتر که همیشه هستید و واقعا حضور شما تو حلقه دیدگاه نو برای ما اعتبار و دلگرمی زیادی است. آقای دکتر دباغ عزیز بفرمایید اگه
فکر میکنید سوال یا نکته یا کامنتی باید اشاره کنید بفرمایید.
ممنونم دکتر کادی عزیز، نکته خاصی ندارم، استفاده کردم از همه مباحثی که طرح شد، فقط به سمت انتها کرف حالا اینو طرح میکنم، اگر دکتر مازیار عزیز خواستن الان یا احیانا نوبت آتی در تکمله مباحثی که با یکی در امروز داشتیم، اتفاقا الان که صحبت میکردید، حالا من جلسه پیشو نبودم گوش میکنم و خب نمیخوام به اون بحث از نسبت میان مفاهیم ویتگنشتاینی و گادامری که چند بار توی این سلسله درس دکتر ذکرش رو اشاره کنم، فقط این بحثای اخیرتون و بحثای یعنی هم توی پرسش و پاسخ و یه بخشی که باز من یادداشت کرده بودم این گفتگوی شما، اون چنج و ترانسفورمیشنی که ذکرش کرد، منو حالا وقت گذشته ببخشید به اختصار میگم، مایل بودید میدانید به نیکی همه میدانن همه یه فلسفه پژوهان، فقط تصریح میکنم که در بخش دوم کتاب Loss of Investigations یا تحقیقات فلسفی میدانید که عنوانش هست فلسفه روانشناسی، من از قضا الان این بخش رو دارم درس میدم چون مستحضرید که در ویراست جدید این اثر با ترجمه دوست عزیز و فاضل ما دکتر مالک حسینی، چون در نسخه ترجمه انگلیسی در 2009 در ویراست جدید اولا اون بخش ناتمام بود، الان شده فلسفه روانشناسی و کاملا یه بخش مبسوط و مهمی، خود ویتگنشتاین رو گذاشته. توجه دارید دیگه اون مثال مشهور اردک خرگوش رو که نیازی نیست توضیح بدم، فقط این قصه ترانسفورمیشن و چینج رو که گفتی و اینکه اون تصویر که اقتضای اردکوارگی و خرگوشوارگی داره و بعد اون تغییری که من این رو تحت عنوان اردک و تحت عنوان خرگوش تجربه میکنم، و یکی از کانسپت‌هایی که اینجا ویتگنشتاین آورده میدانید اون دو مفهومیه که حالا به غیر از اون دیدن و دیدن تحت عنوان این که ما یه جور continuous seeing و یکم دقیقا تجربه متوجه جنبه‌ای شدنه، noticing an aspect یه تعبیری داره، من انگلیسیشو میگم، یعنی متوجه شدن جنبه ای. حالا اینو راجع به تماشا ببخشید چهره میگه، بعدم که اون مثالی که از جاستون گرفته رو میگه، اون continuous seeing و lighting up دیدن پیوسته یک جنبه و روشن شدن یک جنبه. این نکته که الان شما داشتید میگفتید در بحث change و transformation خیلی منو یاد این تعبیر انداخت، روشن شدن یعنی continuous seeing و اون lighting up روشن شدن یه جنبه، اون تصویر تصویر بیرونیه، اما بحثی که الان راجع به شعر و اینا داشتیم میکرد، یه دیدن پیوسته است و یه لایتینگ آپ که انگار اون حالت تعاملی داد و ستدی اینا هم توشه، که حالا زیل اون اردک خرگوش آورده، اما به نیکی مستحضریم که اینا همه قابل بسته. نظرتون رو خواستم بدونم با این هم احیانا چقدر هم داستانه و این لایتینگ آپ رو که منم حقیقتش خودم اخیراً توجه هم به این جلب شده، خونده بودم قبلا، اما این دوگانه چون اونی که مشهورتره همطور که میدونید سینگ و سینگ ازه در این بحث از ویتگنشتاین، دیدن و دیدن تحت عنوانه که خیلی راجبش گفته این گفته اند و شنیدین، اخیراً این تفکیک که این دوگانه بر من برجسته تر شد تو این بخش که انگلیسیش میشه continuous seeing و lighting up، یا بگید دیدن پیوسته یک جنبه و روشن شدن یک جنبه، که با اون چینج و ترانسفورمیشن به معنای گادامری که گفتید دوجه که من میفهمم، و همچنین مفهوم نوتیسینگ ان اسپکت متوجه جنبه شدن، این سه تا مفهومی که اینجا آمده خیلی با بحثی که کردید تر تناسبه. داوریتون چیه؟ ببخشید اگر طولانی شد عرضم.
سلامت باشید. برای من جالب بود راستش، من این دو اصطلاح اخیر رو منم هیچ توجهی تا حالا بهش نکرده بودم و تمرکزی هیچ وقت روش نداشتم. منم همون سینگ و سینگز همیشه برام مهم بود، یا اون رو بیشتر خونده بودم و دیده بودم. و نکته جالبی این روشن شدگی، حالا نمیدونم دقیقا در امت چه تعبیری داره، ولی میگم از اون چیزایی که خیلی برای هایدگر و گادامر مهمه دیگه، یعنی برای این یک پروسه اساسی درک رو این میدونن و خیلی تلاش کردن که این جنبه رو توضیح بدن، که یک دفعه آشکارگی برای ما رخ میده و این مؤلفه اساسی حقیقته، این مؤلفه اساسی فهمه، و این چیزی بوده که تا حالا کم در موردش نوشته شده که این چگونه اتفاق بوده، چجوری اتفاق بوده و لوازمش چی؟ حالا که اینجوری اتفاق بوده لوازمش برای شناخت، برای زندگی، برای وجود چیه؟ خیلی برام جالبه که این نکته هم توی ویتکنشتاین باشه، ولی میگم من تعامل نداشتم و برام جالب بود این نکته بفهمم.
خیلی خیلی ممنون دکتر. اینجا دیگه جایی میشه که واقعا فلسفه تحلیلی و پاره‌ای به هم پهلو میزنن و حضور آقای دکتر دباغ هم به ما کمک میکنه لااقل یکی از قله های فلسفه تحلیلی رو که ویتگنشتاین بتونیم تو این کانتکست ببینیم و استفاده میکنیم. ولی ایشون به من گفتن که هفته پیش نمیتونن بیان و حالا مطمئن هستم که گوش میکنن، چون هفته پیش آقای دکتر مازیار در مورد مفهوم بازی صحبت کردن که خب میدونید اولین چیزی که از
بله
بازی به ذهن ما میرسه همون شباهت‌های خانوادگی ویتگنشتاین و نظریه بازی او هست. در مورد معنا که خیلی خیلی جلسه خوبی بود، جلسه پیش مثل این جلسه و مثل هر 8 جلسه که ما واقعا میاییم و میشینیم پیش آقای دکتر مازیار و بقیه دوستان و استفاده میکنیم و یاد میکشیم. و همونطور که دیروز هم من اشاره کردم واقعا هدف ما این هست که حالا جدا از اون بحث یک ساعت اول که ارائه میشه، اون نیمه دوم بحث که معمولا پرسش و پاسخ هست برای ما خیلی مهمه و من واقعا از هر دو نیمه استفاده میکنم، مخصوصا وقتی که این تضاربارا رخ میده و تلقی های مختلف مطرح میشه و خود این واقعا یک نقاط خیلی خوبی هست برای خود من به شخصه. امیدوارم که برای دوستانم قابل استفاده بوده باشه و بازم ممنون از آقای دکتر مازیار که این متن مهم اما سخت رو با این روانی و با این واقعا خوبی ارائه میکنن و ما رو بیشتر و بهتر از چشم‌اندازهای یکی از برجسته ترین فیلسوفای قرن بیستم مطلع میکنن. تا هفته بعد
چهارشنبه. یه نکته خیلی کوتاه فقط آیده شو اگه وقت کردید تا هفته بعد الان کتاب جلوی منه، اون بخش 11 از فقرات 111 تا فقرات تا فقره 130 رو اگر ببینید از بخش دوم کتاب، اون مفاهیمی که گفتم اونجا بحث شده. اگه وقت کردید از ترجمه آقای مالک حسین فقره 111 تا 130. بله
111. خیلی ممنونم.
بله بله خواهش میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر از شما به خاطر وقتی که میذارید، مثلا که میدونم ایرانم الان خیلی دیر وقته، منتظر میمونیم تا هفته بعد و نهمین جلسه درس گفتاری شما. همگی رو به خدا میسپارم. خداحافظ شما.